하늘과 땅과 만나고 만나고 지금도 주의 권능이 나가십니다. إلهي ربي يا رب العرض والسماوات ليس للشعر إله الله على متين بالأمراض إلهي ربي يا رب المشرقين والمغربين ليس للشعر إله الله يحسن إلهي ربي يا رب الجن والناس ليس للشعر إلا كفر الله العباس إلهی بکر قربانی به درگاه از سر آوردن نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردن به پای مقامت به ظهر روز آشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردن علی انگشتر خود را به صاحب داد اما من برای صاحبان دوش انگشتر آوردن علی را در قدیل خون نمی بگرفت روی دست ولی من روی دست خود علی از سر آوردن برای آن که هم دردی کنم با مادرم زهرا برای خوردن سیری سه ساله دختر آوردن عرض سلام علم احترام و حسیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت فرا رسیدن علی آمونتاه هویت تشیع محرم و سفر از اینکه در خدمتتون هستیم خدا من متعال شاکری قبل از ایراد عرایزم دو تا نکته در خدمت شما عزیزان عرض میکنم نخست بحث جلسه قبل چهارده روز گذشته ما حقیقت ذوالقرنین در اون بحث با توجه به اینکه متاسفانه آخر وقت از آن خود ما مجبور شدیم برنامه رو قطع کنیم و باید کار میکردیم نشد اونطور که باید اون نتیجه گیری گرفته بشه. درباره بحث ذوالقرنین این نکته وجود داره که عرض کردیم خدمت شما قرآن متون مختلف داره، یعنی یک باره که من یه نکته رو میبینم در قرآن شأن وجودشه، یک خورده که میگذره با علم لغت نکته دیگه و از نیازهای انسان در اون برطرف میشه. همینطور متون مختلف که آدم میتونه لایه های مختلف رو در کلام الله مجید ببینه. مثال رو عرض کرد برای شما سوره مدثر رو که دیدید به مرور در بازه‌های زمانی مختلف خدمت شما عرض میکنم نتایج مختلفی ازش برداشت شده و این شاهکار قرآنه. بحث دیگری که باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم این نکته است. بحث ذوالقرنین رو ما مطرح کردیم، نظرات مختلف رو گفتیم، از نظر چینی ها گرفته یونانی ها، مسلمانان، ایرانیان، شیعیان، اهل سنت و غیره و غیره که هر کدام چه بحثی مد نظر عزیزان و بزرگواران بوده. منتها یک نظر جدید رو بر مبنای کتاب ذوالقرنین نوشته آقای مستحسن هم اضافه کردیم و یک نکاتی رو جواب دادیم مثل اون کتاب و این نکاتی رو هم اضافه کردم. برای کسی که دوباره ذوالقرنین میگرده، کتاب عهد عتیق رو خونده، کتاب یهودیان رو خونده، اومدن از پیامبر در مورد ذوالقرنین پرسیدن، اونطور که در باب هشت کتاب دانیال اومده، پیامبر گفتش که اینم جوابه. یه بنده خدایی بود ذوالقرنین صاحب دو شاه، یه حمله به غرب داشت، یه حمله به شرق، یه منطقه هم شما به سمت شمال رفت، یه سد ساخت، یعنی مجبور رو تمام شد رفت. که از تمام کاندیداهایی که وجود داره از همه بیشتر با کی مسابقت داره؟ با کوروش هخامنشی. و بحث کوروش رو نظر مقابلی و مخالفیش رو کامل و ریز بررسی کردیم که حتی بعضا من احساس میکردم از حوصله جمع هم خارج میشد. اما نکته عجیبی در بحث آیات مربوط به ذوالقرنین و اصلا کلا خدمت شما عرض کنم، آیات این سوره بسیار عجیبه، یعنی شگفتی های فراوان داره. به عنوان مثال همون آیات مربوط به اصحاب کهف که شما میبینید امام حسین گفته شده و شنیدیم که بر روی نی قرآن میخونده، اما این همه آیه در قرآن چرا یا ایتها النفس المطمئنه رو نخوند؟ چرا سوره فجر که سوره امام حسین رو نخوند؟ چی رو خوند؟ آیات مربوط به اصحاب کهف رو خوند. یه کدی میخواد به ما بده. وقتی شما یه جستجویی در آیات در روایات اهل بیت می‌کنیم، می‌بینید نگاهشون به ذوالقرنین نگاه عجیب غریبی است. اول خود پیامبر این بحث تقدیم زندگی رو به وجود نمی‌آره، ذوالقرنین می‌دونه این صفت باشه. به خاطر همین بارها امیرالمومنین رو با چه نامی خطاب قرار می‌داد؟ گفت ذوالقرنین این امتی. و انواع مختلفی که مکررن حدیث آورده. به مرور زمان احادیثی آمد، یعنی قشنگ شما این بحث تربیتی رو در پشت سر این روایات می‌بینید. به مرور زمان احادیثی آمد که شما بحث ذوالقرنین رو می‌گیرید با کی ارتباط میده؟ با امام زمان. مثلا ذوالقرنین رو بین دو باد مخیر شد که باد سرکش رو انتخاب بکنه یا طوفان باد آرام رو. بعد آخر دیگه حدیثی صحیح داریم از امام حسن عسکری که امام زمان وقتی استثارشه به یکی از یارانش نشونش میده، میگه این ذوالقرنین رسمی. و وقتی شما آیات ذوالقرنین رو بر مبنای حدیث امام حسن عسکری بررسی میکنید، اصلا کلن سیستم به هم میریزه، پارادایم ها عوض میشه، فاکتور ها عوض میشه. میبینید عجب راست میگه، چرا آیه ها رو اینجوری گفته؟ آقا چرا در مورد مردم مغرب صحبت نکرد؟ خود خورشید چرا مد نظره؟ این خورشید مهمه، غروب خورشید، محل غروب خورشید، محل طلوع خورشید. چرا اما به بین الصدین که رسید در بین دو صد مردم رو پیدا نکرد؟ من دون هما، جدا بیرون این دو صد، اصلا به هیچ کس به اینا دقت نکرد. نکته چرا میگه این صد تا روز قیامت باقی مونه؟ کوسد کوروش رو من نشون بدید. میدونید دیگه بقایاش مونده، تکه آهنهایی که در عکساش هم نشون دادم خدمت شما از اون منطقه. یه تکه آهنها مونده، این یه صد غیر قابل نفوذه. ازش صد خواستن رد به براشون ساخت. معنی رد رو از صحیفه سجادیه از زبان امام سجاد تو خدمت شما بزرگواران نشون دادیم. آرام آرام پیچیدگی‌های به مردمی میرسه. از این مردم جالب، این مردم هیچ زبونی نمیفهمن اما میتونن با ذوالقرنین صحبت بکنن. بعد همین مردم از ذوالقرنین خواد یه سدی براشون بسازه. ذوالقرنین ازشون پول نمیگیره، میگه من خودتونو میخوام، آهن برام بیارید، مس میخوام، آهن و مس باید با هم قاطی کرد تا جلوی اون مفسدین بتونیم مقاومت بکنیم. آهن رو نگاه کردیم، رجوع کردیم به خود قرآن، آهن دیدیم بحثش ارتباط داره حضرت داوود، مس رو نگاه کردیم دیدیم ارتباط داره با حضرت سلیمان، آهن با قوانین الهی در قرآن جور در میاد، مس با بحث ولایت جور در میاد. زمانی که قوانین الهی قرآن با اهل بیت محکم بشه، ربطی ساخته میشه که تا قیامت هم بله شما میدونید بعد از ظهور حضرت شما اصلا شیطان که موضوعی هم نداره، اصلا بعد از اون فقط نفس اماره کاری از دستش برمیاد. همین حال که من هم دیگه میشینید جالب صد میگشتیم دیدیم چی بود؟ خود قرآن دو تا صد رو معرفی کرده و جعل آمن بین عیدی هم صدن، جلو در جلوش یه صد گذاشتیم و من خلق هم صدن، پشت سرشون هم یه صد گذاشتیم، فخشایی هم فهم لایوتر دیگه اینا هیچ نمیفهمن. پس مردمی که بین دو تا صد قرار بگیرن هیچ نمیفهمن، هیچ یادشون نیست، گوششون اصلا به هیچ حرف حقی بده کار نیست. ذوالقرنین مردمی رو پیدا کرد من دون هما، بیرون بین این صدا، تنها مردمی که روی کره زمین باقی مونده بودن که حرف میفهمیدن، نمیفهمیدن اما فقط حرف یکی میفهمیدن. لا یکادون یفهمون قولا، نه اینکه لا یفهمون قولا یک حرفی نفهمیدن، لا یکادون یفهم، اصلا نمیخواستن گوش بدن، علاقه به گوش دادن به صحبت اونا نداشتن. بحث ازش میخوان که بین الصدفین براشون کاری کنه، بین الصدفین براشون کار میکنه. چرا اینقدر ساده از آیه قرآن گذشته؟ تمام اینا رو کنار هم دیگه میچینید، میبینید بعد این خورشید خودشه که اول غروب کرد و گفت میام، این آیه قرآن به حساب شما میرسن، بعدن برمیگردن. و رسید به مردمی هنگام طلوعش خیلی جالبه، مردمی رو یافت که هیچ پوششی به غیر از خود خورشید نداشتن. شما میبینید انسان های اولی هم شورشون میرسه برن تو باد، انسان های اولی هم تشخیص میدن یه پوست حیوان رو سرشون بگیرن زیر درخته باشن، میگه هیچ پوش، هیچ چی دیگه نمونده جز خود، هیچ امیدی نمونده جز تو روح خورشید. مطلعش هست مهاجره ها داره. چرا ما این روایت رو بس ساده ازش میگذاریم وقتی این همه گفته میشه که حجت ما در میان شما مثلش ماننده مثل خورشید پشت ابره، به خورشید تاکید میشه. این بحثی بود که باید من عرض میکردم و اون نتیجه گیری
کلی گرفته بشه. پس قرآن لایه‌ها و خودشون مختلف داره. اما نکته بعدی دوستان، حالا چون این اتفاق افتاد من دو نکتهش کردم و عزیزمون که اومدن اینا رو ببرین ریکوردرا و اینا رو جمع کردن، من میدیدم بعضی ها با چشم دنبال میکردن مثلا اشیا و اموالی که اینجا داشتن. اینا اولی که احتمالا محفوظه که این اجازه بدید همین صوت در سایت مثلا قرار میگیره برداریم، خب قول میدیم صوت رو بذاریم برای شما والا بلا. ما عزیزان که سرقت میکنم برای تالارهای گفتمان مد نظرشون باشه، چون من دیدم بعضا چون صدا خوب ضبط نمیشه یه چیکی از حرف نشنیده، بعدا برای من کلیپ گرفته بودن یکی از این تالارهای گفتمان آورده، دیدم یک مشت حرفای نامردود متاسفانه زده شده، اصلا صحبت رو نفهمیدن و نتیجه گرفتن. این خطرناک عزیزان، ما به اندازه کافی با این مردم کوفی مشکل داریم والا دیگه. شما خواهشن دیگه در این بحث دم به قولی مسئله جدید را به وجود نمید. اما نکته که خدمت شما عزیزان باید عرض بکنم بحث دیگر ماست و اون هم جلسه امروز. جلسه امروز با عنوان شجره ملعونه جلسه بسیار مهمی است. شما می‌بینید که من واقعا همه جلسه‌ها میام مهم، چون واقعا هر کدوم تو حوزه کاری خودشون مهمه. متأسفانه یک جریانی در دنیا توسط وهابیت و صهیونیسم داره جا انداخته میشه با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه. عزیزان، ما بر مبنای مباحث وحدتی که داریم، ببینید چقدر جدی عرض می‌کنم بحث رو، و باید بر اون قائل باشیم، مطلقا با برادران اهل سنتمون سر مباحث بیخود و اختلافات وارد جدل و مرا نخواهیم شد. این فرمان بزرگان دین ماست. اما این به این معنی نیستش که ما از اصولمون بگذریم. آیا وحدت به این معنی که من بپذیرم که خدمت شما عرض بکنم مثلا فلان تاریخ اتفاق نیفتاد؟ نه خیر. حاضرین بحث بکنیم منتها بحث علمی و صحیح. اما در مورد یزید و معاویه کوتاه نخواهیم آمد. بحث یزید و معاویه بحث دیگه پا را از حد فراتر گذاشتن، پا را از گیریم بیرون گذاشتن. در خباست این دو احد الناس شک نداره. تمام دنیا این دیگه بحث شیعه و سنی نیست، بحث اسلامی در خطره. یه قبل این دوتار من نشون بده شما کجاست؟ یه نفر بده بکنه از اینا خوب بگی بگی از وهابی ها. متاسفانه من چند وقت پیش در یکی از دانشگاه های کشور برنامه داشتم، یکی از این دانشجویان اهل سنت ما اومد داشتی با هم صحبت میکرد، یهویی میره کلامش دادن گفت امیر معاویه. بعد گفتم شما چی فرمودین؟ گفت امیر معاویه. گفتم این از کجا میگی؟ گفت هیچ اخیرا این کتاب برای من فرستادن پستی اومده در خونم. ما این خونه خونه تاکید شده که شما به معاویه کلمه امیرالمومنین و امیر رو حتما بگید یا رضی الله عنه حتما بگید، خدا از راضی باد مثلا لعنت الله علیه. خب این بحث خطرناکه. این گذشت بنده یک سخنرانی داشتم در استان اهل بیت. استان اهل بیت که اصلا تشیع آغاز شده کارش همه چیش، چون مثل استان اردبیل شما است. خدمت شما عرض می‌کنم فرودگاه که بخواید وارد شهر بشید تازه به شهر محبان حضرت ابوبکر عباس خوش اومد. یعنی اینجوریه استان. جز محدود شهرهای ماست که سالروز رحلت حضرت زینب بازار تعطیل میشه. یعنی اینجوری نگاهشون به این بحث. اما خدمت شما عرض می‌کنم یک بخشای کوچیک سنی نشین داره استان اردبیل که اونجا مثلا یکی از این ائمه جماعاتشون مثلا گفته بود یکی از خطبه‌هایی که مثلا خونده بود بین دو نماز یا شاید هم مثلا حالا بحث دیگری بوده، بحث امیرالمومنین معاویه رو استفاده کرده. این همزمان میشه با چی؟ با ساخت سریال حسن حسین معاویه. اینا رو که کنار هم دیگه میشینه یک ذهن خدمت شما عرض بکنم کاوشگر به این نتیجه میشه فتنه ای در کار. ببینید عزیزان، تثبیت معاویه یعنی از دست دادن سنگر اول تشیع. اینو جدی بگیرید. خطری بسیار بزرگی. من خیلی از دوستان رو هم دیدم از عزیزان که سخنرانی میکنم گفتم ماه محرم حتما یک شب رو اختصاص بدید از منابع اهل سنت برادران اهل سنت که بگیم اینا حسابشون جداست، ما اصلا اینا رو آدم حساب نمی کنیم، حسابشون از اهل سنت جداست و نباید اینو خدا نکره معاویه رو بتونن برای یزید رو به اهل سنت پیوند بزنن. خیلی خطر بزرگ است. بنابراین برنامه شدیم که این جلسه رو با عنوان شجره ملعونه ترتیب بدیم تا علاوه بر بحث این شجره ملعونه نکاتی جالب و در مورد توجه از تاریخ رو واقعی قرار بدیم و یک نکاتی رو انشاءالله به لطف خدا احتمال داری که قریب اتفاقات رو برای اولین بارم تو بشنم یا تحلیلی که کنار همدیگه قرار بده این اطلاعات قدیم بود. بعد از آن بحث هم مثل جلسه قبلی یک تاریخچه داره، خوب دقت بکنید و انتها بحث نتیجه گیریست که اهمیت رو دوچندان بکنید. شما از این تصویر داری؟ بلاخره از این تصویر؟ نه، خوبستان خوبه. ببین عزیزان، بحث ما در قرآن داریم و سوره اسراء با عنوان شجره ملعونه. خداوند آیه ای رو ذکر میکنه و یکی از نکات و معماهای قرآنه، میگه پیامبر تو خوابی دیدی و تو اون خواب ما آینده رو بهت نشون دادیم. پیامبر میگن بعد از اون خواب احد الناس پیامبر دیگه خندان ندید، یعنی خوابی بود که بسیار تکان دهنده بود، رویای عجیب دیدن. قرآن به یه شجره ملعونه در ادامه آیه اشاره میکنه و میگه این شجره ملعونه باعث آزمون امت توه و ما با این که اینا رو میترسونیم، خودسری اینا و طغیان اینا به جایی رسیده که ترساندن اینا، انذاری که ما داریم به اینا میدیم فروترشون میکنه. این بحث رو میذارم در مورد این آیه مفصل صحبت خواهم کرد. ما در مورد معاویه و بنی امیه بحث تاریخی داریم، در مورد اون یه خورده صحبت بکنیم بعد وارد اون بحث میشیم و انتظار دارم از هم دقت کافی داشته باشن، چون مباحث تاریخی یه خوردهش این ور اون ور بشه یه جا بیفته مشکل وجود داره. ابو سفیان صخر بن حرب بن امیه از رؤسای قریش در دوران جاهلیته، پدر معاویه است. معاویه که بنیانگذار خلافت امویه، سال 32 هجری قمری، 32 پس از هجرت، در سن 88 سالگی میمیره. خدمت شما عرض میکنم که خلیفه سوم عثمان بن عفان بر او نماز میخونه بر پیکرش. این یک نگاه جزئی از تاریخ تولدش رو بده. اما در مورد که چه ها کرد و آرما رو با بحث باستان کرد. معاویه که کنیه او ابو عبدالرحمنه 15 سال قبل از هجرت در مکه متولد میشه. 15 قبل از هجرت، نه به اسد. در همون خردسالی که داشته جزء کودکانی بود که سمت پیامبر سنگ پرتاب میکردن. اینا تکه های گل رو برمیداشتن، گل رو توی گل خار تعبیه میکردن. بعد خدمت شما عرض میکنم این رو پرتاب میکردن سمت پیامبر. خب این لباس مثلا عربی رد میشد، این پاسه به تن پیامبر میشد، بعدن خارا گیر میکرد، این گلولایی که درست میکرد. جالب پیامبر اینا رو دونه دونه بر میداشت، در دامان میگذاشت، یه بار دوباره میداد به این بچه ها، میگفت نرید از نو درست بکنید، دستتون خار میره، همین رو دوباره به من بزن. شد از همان کودکی در خانواده بود. خب مادرش هند جکنخار، پدرش ابو سفیان که سردسته یه سه تا جنگ بزرگ علیه پیغمبر بود. در این شک داریم احد الناس نیست که بگه نبوده. شیعه و سنی اصلا نداره، اصلا کل تاریخ رجعیت میده. در اینکه نسب این پدر ابو سفیان چیه، نسب این مادر هنده چیه، این باز جریانات مفصلی داریم. من بارها در جریانات مثلا پژوهش‌ها که حالا سال‌های گذشته داشتم یا اخیراً داشتم، من واقعاً مات می‌موندم که اینها انسان هستند. جدی میگم حالا عرض میکنم شما پایید. معاویه 5 سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا در مکه به دنیا آمد. من میگم 3 سال قبل از بعثت خیلی محمد بود. چون مادرش بدکاره بود هنگام تولد درباره این که پدر او کیست اختلاف شد. معاویه رو به 4 نفر نسبت میدن. یکیش خود اینایی که داره میگیم حالا دونه دونه فتوح البلدان نوشته بابا. من نمیشتم. از تاریخ اهل سنت دونه دونه برای شما عزیزان عرض کردم. حالا در حال اون که چه کسانی بودم 4 نفر میرسیم. اجازه بدید این یک مانیفست کلی است. اینا شاخه شاخه باز خواهد شد. پس از زینت رسول خدا به خدمت خلیفه دوم دارم. در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید. ابو سفیان یه پسری هم داشت به اسم یزید. یزید ابن ابی سفیان. شامات به دست مسلمانان افتاد در زمان یزید ابن ابی سفیان بود. معاویه با داداشش اسم داداشش رو پسرش گذاشت. در مورد این نام یزید صحبت ها دارن. عجیبه این اسم که در تاریخی خاص شروع میشه به گذاشته شدن، قبلش نیست، خیلی کمه. شما تبارنامه ها رو بررسی بکنید یزید خیلی کم میبینید. به یک باره از یه تایدی به بعد یزید شروع میشه به زیاد شدن. اصلا انگار این نام رو میدونستن. این اتفاقی در مورد حضرت رسول افتاد. سالی که پیامبر به دنیا آمد نام مبارک ایشون رو بر خیلی از کودکان گذاشتن، چون در پیشگویی هاشون اومده بود که اون کسی که میاد این نام رو داره. برای اینکه اون مسائل شامل حال اینها بشه چیکار کردن؟ میگفتن شاید اون پیغمبر بچه ما باشه، اسم پسرمون رو بذاریم فلان. در مورد پیشگویی هم صحبت میکنه. او پیشگوی چیه؟ یکی نوستراداموس میشه، یکی فلان و بحث خاصی بود. در لشکر اعزامی به سوی شام برادره. پس از مرگ برادرش از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید. یعنی سال 18 قمری میشه. ابو سفیان بعد از این به نزد خلیفه دوم آمد و از این توجه عمر و معاویه اظهار امتنان کرد و گفت ای امیرالمومنین، از این خدمت در آرمی که تو پسرم کردی تو را سپاس گذارم. تو طور بودن صفحه 114 این مورد رو اشاره کرد. در زمان خلیفه دوم این و بردش. پس عزیزان مردم شام کلن اسلام را برای این که شناختن؟ برای امامیه. اسلام مردم شام امویست. اونا اصلا علی نشیدن کیه، پیغمبر را حتی ندیدن. اگر شما میبینید که زمانی که حضرت علی زردان بخوره به شهادت میرسه مردم شام میگفتن چه شد؟ میگفتن علی در محراب ضربت خورد و کشته شد. مردم تعجب میکردن ای مگه علی نماز میخونه؟ ما یه سریال 140 قسمتی رو میایم نگاه میکنیم. فرض کنید طرف قسمت آخرش رو یکی میخونه، آخرش رو نگاه کنه، یکی هم قسمت اولش رو دیده باشه میگه ای اینا چیزی اینجوری شد؟ چرا اینطوری شد؟ برای اینکه خودش رو در جریان زمانی و مکانی قرار نداده. صد چه قسمت رو باید نگاه کنیم ببینیم چطور این شخصیت و کاراکتر دچار تغییر شد در طول زمان. مردم شام حق داشتن. مردم شام اصلا اسلامش معاویه ایست. معاویه ایست کار رسانه‌ای بلده، کار عملیات استاد عملیات روانی معاویه. معاویه که برده های میداد به بچه ها اینا رو میگرفتن. پنج ماه بعد که یه خورده بزرگ میشه بچه من اخت میشد میان ازش میگرفتن گفتن معاویه داد علی گرفت. این طور اینا شسته هایی که شمشیر میشه در مقابل امام حسین. این اصلا طراحیش این شکل این بچه. بعد هم خود مردم گفته بودن که دیده بودن جریان و چی؟ اونم بحث خاص خودش داره. مال الان با اینا چه کرد؟ گفتن تو نفت دوتون رو کن به مال الان شیکه هاتونم مال الان پر شده. آقا مال حرم چی کار میکنه؟ بیا من نشون بده خونم رو بریزی رو به آزمایش اسید و باز بریزی ببینم چی میشه؟ خونم چی میشه عوض میشه؟ این چه اثری است که میگذاره؟ که آدم یه حرف حق رو نمیشن. پس از رسیدن عثمان به خلافت خوب ردش داشت. عثمان از بنی امیه است. حالا تبارنامه‌اش رو میارم یه عکس کار شده خیلی کار قشنگ و جالبی هم هست. خدمت شما بزرگوارا نشون میدم. ابو سفیان رب پیش امویان گفت اینک پس از آن فرد از بنی عدی و آن دیگری از بنی جیم، یعنی ابوبکر عمر، بنی جیم ابوبکر، بنی عدی عمر، حریفه اول و دوم، خلافت به دست شما افتاده است، مانند گویی با آن بازی کنید، دیگر از دست ندید، دست رشت نشونید، از بین خودتون مطلقا نباید بیرون بره. ما برنامه داشتیم، سوگند به خدا، نه بهشتی و لاجمت علانا، نه بهشتی وجود دارد نه آتشی، نه بهشتی وجود دارد نه دوزخی، همه این حرف ما خوده، یعنی ذات خودش ابو سفیان رو میکنه. اسلام آورد دیگه، اینا طلقا بودن، اینا که آزاد شدگان، نه پرمت که مکه رو فتح کرد به اینا رسید گفت آزاد شده، آزاد شده خدمت رو، یعنی ببین یه موقعی هستش که من یه نفر رو میبخشمش، یه موقعی هست حق دارم میبخشمش، یعنی میتونم بکشمش، خیلی بزرگواری میخواد. تمام پدرسوختگی هایی که کرده بودن رو پیامبر با شفاعت عباس عموش بخشید، گفت برید انتم طلبا. اینه که حضرت زینب وقتی میرسه به یزید و اون بی‌ادبی بی‌شرمانه یک مرد شامی به دختر امام حسین میشه و میگه اینو به کنیزی من میخوام، حضرت زینب برمیگرده میگه یبنت طلبا، ای پسر آزاد شدگان، یک دشنام حساب شده تاریخی است که اصلا خودش رو جمع میکنی از اون فرد شامی رو مورد خطاب قرار بدی که سکوت کن، اینا خاندانی نیستن، همچین فکر رو از تو بگذره و خود خود کن. ابو سفیان در روزگار خلافت عثمان چنین دعا میکرد، خدایا دوران جاهلیت رو بازگرد، حکومت را حکومت قاسبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی امیه قرار داد. او در آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حضرت حمزه شتاب، با پا به قبر حمزه میکوفت و چه میگفت؟ برای چیزی با ما جنگیدی که سرانجام به دست ما افتاد. یعنی تو خلافت میخواستی، قدرت میخواستی شما بنی هاشم، برای این با ما جنگیدی، دید افتاد دست ما، حالا هم اینو دست رشته میکنیم، بیرون بده اینو نیست. پدر معاویه، خب یه معاویه تو نبی سفیان خیلی عزیز من، بحث زبانی زیاده، معاویه به چهار مرد نسبت داده میشه، به امارت ابن ولی، به مسافر ابن ابی عمرو، به ابو سفیان و شخص دیگر. این شخص دیگر خیلی جالبه که بزرگان اهل سنت اون ستا رو میگن، این فرد یهویی میذارن تو چی؟ و شخص دیگر، هر جا دیدید که اینا تو تاریخش نوشتن فلانی، ابن فلان، این مسائل هست، بدونید داره یه چیز رو کتمان میکنه، میخواد اسم نبره. و اون فرد در جای دیگه، در تواریخ دیگه و احادیث روایت دیگه که اینا نقل کردن، فرد خصوص صباح یا صباح، که این یا غلام ابو سفیان بوده یا مغنی امارات ابن ولی بوده. اینا رو دونه دونه میتونه نشون بدم چی هست، توی چه تبارنامه بتونه اینا کجا کی از کجا جدا شده. ابو سفیان مرد کوتاه قد بود که چشمش هم کور بود و بسیار زشت بود، برخلاف کاراکتری که در فیلم ماه رسول الله شما می‌بینید، این شکلی نبود ابو سفیان. ما متأسفانه افراد بدنش بعدش رو می‌دیم که اینجوری نباشن، اما واقعا ابو سفیان که در تاریخ اومده می‌ریخت هند در آن منطقه معروف به زوات الاعلام، صاحب پرچم بودن اینا، بر در سر بالای پشت بومشون یه پرچم می‌زده که یعنی خدمت شما اصلا یه کدی بوده به مردان که اونجا رد میشه، یک نوع بیماری جنسی شدید رو داشتن، اصلا افراد زیاد بودن، مثل حمامه جده معاویه، جده ابو سفیان، او هم همینطور بود، اصلا معروف به این. یا مثلا مرجانه، مادر ابن زیاد که بهش میگن وقت مرجانه، به اون میگفتن ذات البعول، صاحب شوهرها. اینا ما نمیگیم بابا تاریخ بخونیم، اینا کسایی هست که روز عاشورا جلو حسین ابن علی میستن. عزیزم مگه میشه یک نفر خدمت شما عرض بکنم کار به جای برسه که سال 60 هجری 40-50 سال از پیامبر نگذشته، سر پسر پیامبر رو ببرم و از نیزه بکنم تو شهرها بچرخونم خاندان پیامبر رو؟ خب مگه شدنی نیست؟ ما ببینم چه سابقه اینا داشتن، من ببینم چه بر سر اینها اومد، ما در این جلسه سابقه اینا و رفتار اینا رو حتی قبل بعدش بررسی میکنیم کاملا خدمت رو از کنم بذار با خود. زمخشری همین مطلب رو میاره، زمخشری از بزرگان اهل سنت، میگه معاویه فرزند چهار پدر بزرگوار بود، این بزرگوارش منو کشته و نام آنها را به همان صورت که در بالا گفته شد ذکر میکنن. ربیع الابرار جلد 3 صفحه 549، آقانی جلد 9 صفحه 49، عبدالفرید خدمت شما، عبدالفرید صفحه جلد 6 صفحه 86 و غیره همینجوری میگن. بیشتر مردم مکه مسافر را پدر معاویه میدانستن. زمانی که هند باردار میشه مسافر فرار میکنه، میره کجا؟ به حیره میره و خبردار میشه که بالاخره ابو سفیان رسما ازدواجشون اعلام شده. در همون جا هم میمیره. مردم تا سالها میگفتن به لحاظ چهره شناسی که اعراب تخصص خیلی زیادی هم توی مسئله داشتن، میگفتن این مونه میزنه با مسافر. یعنی فردی که در پدر شکی به این شدت یکی دوتا هم نهارن. و اینا کی هست؟ آخه بحث اینجاست. امارت ابن ولید کیه؟ مسافر کیه؟ صباح کیه؟ اینا رو نمیشناسید. من تا روی تبارنامه شما بهتونشون ندم مات میمونید از این کلمه. این کلام الله مجید در مورد این خاندان آبور با عنوان شجره مرمونه مات میمونید از این شگفتی و معجزه ایرانی. زمخشری میگوید ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بچه و صباح که مزدور اجیر ابو سفیان بود از سراغت جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد. عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خویش فراخواند. در میانشان روابط پنهانی برقرار است. این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه عتبه فرزند دیگر ابو سفیان هم در حقیقت از صباه بوده است، داداش معاویه هم از او. و نیز گفتند یک از به دنیا آوردن این طفل در منزل خویش خوشنود نبود، از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود را به دنیا آورد. اصبر معاویه را همامه یکی از جدات معاویه در بازار و مجاز صاحب پرچم بود و مشهور بود. این یکی دیگر از جدات معاویه. یعنی این بحث میخوام نمیخوام با نگاه خدمت شما عرض کنم زاویه گرفته و شابلوندار به اینا نگاه بکنید، نگاهتون کثیف بکنید، به عنوان یک انسان آزاده بشید، مباحث رو که تاریخ آمده رو بررسی بکنید. کیه؟ حالا آقا پدر طرف یه مشکلی داشته، مادرش مشکلی داشته، میتونه فردم فلان رو هم بررسی کنه ببینه خودش کی هست. خود هند معروف بود به کسی که از برده های سیاه خوشش آمد. سیاهان رو کلمه سودان برش استفاده میکرد. از سودان چه شده؟ سودان همین کشور سودان از این جهت گفته میشه، کلمه اسود و سیاهی در جهت، چون برده ها رو از اونجا میبرد. علاقه به برقراری ارتباط نامشروع و برده‌های سیاه‌پوست داشتیم. اینو تو تاریخ هم کلی نصابه و ابن روزبهان که از سقاط نزد علمای اهل سنت هستن نقل کردن که معاویه فرزند چهار نفر بوده، عمار مسافر، ابو سفیان و مردی که اسم او را نمیدن. راغب اصفهانی در معاذره به ابن عبدالحدید از ربیع الابرار زمخشری نقل میکنند که معاویه را به چهار نفر نسبت میدادن: مسافر ابن ابی عمرو، امارات ابن ولید ابن مغیره. همین ولید ابن مغیره اسمش آشناست، این امارات پسر اونه. ولید ابن مغیره همون کسی که سوره مدثر در وصف این آدمه، آیه 820 خودش میومد، همون لباحت للبشر علیه ما تسع عشر که گفته بوده به ولید ابن مغیره برمیگرده اینجا بود. کسی که رسما قرآن به فحش بوده، کمتر کسی که قرآن فحش داده، ابو لهب و سن ابو لهب رو رسما فحش بوده. اما این چیه؟ حالا اینو توی همون تبارنامه‌اش عرض نمی‌کنه. مادر معاویه هند با سواد جوان خوشرو و کارگر ابو سفیان بود، الفتی تمام داشت، اما به ظاهر او را معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب می‌گویند. چرا؟ چون زمانی که به دنیا اومد دیگه تو خونه کی بود؟ ابو سفیان بود. نمی‌رسن به کی نسبت بدن؟ میگن تو خونه هر کسی که به دنیا بیاد به اون مرد نسبت بدن. متأسفانه در اعراب جاهلی رسومات عجیب غریب و مزخرفی وجود داشت که این امر تصحیح می‌کرد. یکی بحث استرحاق بود، ملحق کردن. یوی یک فردی رو می‌آورد به خودش ملحق می‌کرد، گفت دیگه اصلا خدا و این مباحث نامشروعی در پس پرده بوده که این کار انجام داده. یکی دیگه بحث فرزند خواندگی بود. یه نفر میاد از یه جایی میگه فرزند خونده من، هیچ فردی رو باقی بچه‌ش نداشت که اسلام شدیدا اینا رو انداخت کنار. بعد جالبه زن خودشون رو به ارث گذاشتن برای اون، همسران خودشون. امیه، حالا میرسیم اونجا کامل توضیح میدم، کسیه که در زمان حیاتش زن خودش رو گذاشت به ارث پسرش زکوان. زکوان کیه؟ همین ابو عمرو، همین فردی که شما دارید میبینید اسمش رو میبینید امارت ابن ولید ابن مغیرت ابن ابی معیت ابن ابو عمرو. یعنی از این طرف هم یه مشکل جدید باز پیش میاد. شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 111 به نقل الغریب خودمون جلد 10 صفحه 170 شده. محمد بن عبد المعلم کتاب النصارى الکافیه می نویسد که اسحاق صالح به سایر رسانه به ثابت هند و شوهرش را در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حج می‌کرد و آن حضرت به اصحابش اشعار او گوش می‌دادند. اصلا این سخنان زشت خود را خطاب به هند مادر معاویه می‌گفت و به اون نسبت زنا می‌داد و حضرت رسول هم او را هرگز منع نمی‌کرد. هیچ نگفتن این کد دیگه که چرا مقام پیامبر یعنی باعث بود اوتم من مکارم الاخلاق من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق. این چی نمیگه؟ چه نکته ای رو در آینده داره میبینه پیامبر که میگه باید مد نظر باشه؟ اینا کسایی که تو بنی امیه در ماجرای خدمت شما اصلا در جنگ و پیامبر نقش داشتن. سعید بن عاص بن امیه، عقبه بن عقبه بن ابی معیط بن زکوان بن امیه، یعنی همون زکوانی که میگفتن، حکم بن عاص، حکم در مکه و مدینه پیامبر رو می‌آورد. سرانجام پیامبر با فرزندش مروان رو از مدینه بیرون کرد. مروان ابن حکم. یعنی دونه دونه این نسل رو داره که اون شجره داره تو ذهن تو شکل می‌گیره اینا کیان. عتبه ابن ربیعه ابن عبد شمس ابن امیه، پدر بزرگ مادری معاویه، پدر بزرگ مادریش نه پدریش. شیبت ابن ربیعه عموی مادر معاویه. ولید داری معاویه، عتبه شیبه و ولید در جنگ رو به دست امیرالمومنین امیر علیه السلام و حمزه کشته شدن. اونجایی که یزید شیخون کاش شلوخ ما در بعد بیدار بودند و ناله و زجه مردم مدینه را از قرار گرفتن نیزه می شنیدند. این اشاره به این ماجرا داره. وقتی داره چوب میزنه به لبان مبارک امام حسین میشه رو میخونه دیگه، لیت اشیاخی به بدر شهدو وقع الخزرج من جزع الخزرج من وقع الاسل. اسل و علف سیندان نیزه میکاش بودن میدیدن. اینکه که امیر المومنین اینا چیه داشتن در جنگ بدر از اینها کشت در حالت کافر بودن آقایی من به پرمه به جنگ رو بکشن. اینا نگه داشتن به اسلام چیه بابا؟ اسلام چی میچنده؟ این برنامه داشت مثل اون روز. برای چی خدمت شما عرض میکنم که هنده میگه که باید حمزه رو به یک غلام مثل وحشی پول میده نیزه پرتاب نیزه موارد زیاد در پرتاب نیزه داشته میگه اون رو بزن و بعد جگر رو بخورم چون برادرم کشته چون رو کیمو کشته فلان هم میاد به دندان میگیره نمیتونه بخوره سوراخ میکنه کبد حضرت جگر حضرت حمزه رو تا مدت ها به گردن میداخته. چون ما توی چه محیط تربیت شده بابا؟ خب از همچین ننه بابایی همچین بچه انتظار میده نبهه چی بشه؟ بچه میگن بادوم نبه مغز بابا. این چی هستش بابا؟ نبه بادوم معاویت ابن مغیرت ابن عبدالباس ابن امیه پدر بزرگ مادری عبدالملک ابن مروان. معاویت ابن مغیره حضرت حمزه را پس از شهادت مسله کرد تو جنگ بابا و خود نیز به دست امیرالمومنین و عمار کشته شده. اینا کینه های اینا نگه داشتن. یه زونه کسی بگه اصلا هیچ بویی از انسانیت و بشریت نبوده بود. ام جمیل اورا خواهر ابو سفیان ایشون کی داشت که داره همسر ابو لهب. یعنی از اون طرف ابو لهب امون پیغمبر میبینید چه جز نخاله هاست میبینید زنش که میشوندتش کیه باز از این بده. و امرأته حمالت الحطب. این کسی بود که چهار صبح بلند شد میره و تو بیابون خار جمع میکرد صبح که پیامبر داره میره توی مکه این خارا رو بندازه جلو پای پیامبر. برنامه داشت این آدم به بچه هاش اون ماجرای سنگایی که میداد که اینا بگید حطب بکنید بزنید به بچه های کوچیک کد میداد خطب بود و خیلی قرآن قشنگ زیبا گفته گفته آره برای آتیش خودت و شوهرت دارید ایزون میبنید. اینا جور جور در ببینید چی میگه. فرد شاخصی از بنی امیه که تمام خصال و اعمال زشت امیه را دارا بود خود امیه. امیه تو ذهنتون بمونه ما اومده پسر عبدشمس این بمونه، میگه فقط خود معاویه بن ابی سفیان بود، میگه همش با هم کنترل جمع کرده بودن وجود این شخص متجلی شده بود. و اول چیزی که از صفات معاویه به چشم میخوره این است که او از انسانیت به اسلام خبری نداشت و اعمال او این مطلب رو ثابت بود که او از اسلام دور بود. امام احمد بن حنبل به نقل از ولید آورده، امام احمد حنبل یکی از بزرگان ائمه، یکی از چهار فرقه اهل سنت حنبلی ها بزرگشون این آقاست. روزی با پدرم بر معاویه وارد شدیم، از ما احترام کرده و طعام آوردن و تناول کردیم، سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت از روزی که پیامبر اکرم آن را حرام کرده من به آن لب نزدم. یعنی قشنگ پیامبر را حرام کرده بوده، یارو مشروب میخونده، آدم شده خلیفه مسلمین، این آدم بالای منبر پیامبر رفته. حالا چه خواب دید حضرت رسول که در خواب دید خوک‌ها و بوزینگان از منبرش میرن بالا میان پایین؟ اون رویایی بود که حضرت رسول دید. رفت بالای منبر پیامبر، این آدم لعن علی المؤمنین میکنه، جان پیامبر رو تو نبره میده، عذر میخوام که بالای منبر پیامبر کثافت‌کاری کرده. هست در تاریخ اهل سنت اومده، من میارم به وقتش برسه. یعنی پاورپوینت کار شده. یه اینجور کسایی بودن، این دردآور وقتی من ببینم میشتم امیر معاویه. علیه میده جهت که میدم امام میده لاکه معاویه ما اکرام هم یاد بود، یعنی هیچ ناراحت نمیشن اگه خداوند معاویه را عذاب دهد. اینا خیلی حرف بوده این موقع اینا رو زدن ها، خیلی میترسیدن. آقا سرزد جنده رو علم کرد، ابو هریره رو علم کرد، افصال پول بهش رو میدادن، فقط حدیث در خدمت شما عرض کنم. در رد علی بن ابی طالب و قبول ما بنویسید تا تونستن حدیث نوشتن. خود اینا میگن که یک دونه از احادیثی که در اونها از معاویه تعریف شده یک دونش صحیح نیست. خود اهل سنت میگن ببین یکیشو کی گفته، ابن تیمیه بنیانگذار معاویه است، محمد بن عبدالوهاب که بقایت بنیان گذار تحت تاثیر کتابه بابا بود، طائفتون وضع اول معاویت فضائل و رجل حدیث، طائفه ای برای معاویه فضائل قرار داد و برای او به حدیث نقل عن النبی و فی ذلک کلها کذب، همش دروغه. کدوم فضائل؟ یعنی اگر بگویید در فضیلت معاویه احادیث زیادی نشده میگوییم آری، ولی از نظر سند هیچ کدام صحیح نیست. و این معنا را بزرگانی که چون همچون اسحاق بن راهویه، یا راهویه و نسائی و دیگران نیز گفتن. همین نسائی صاحب سنن نساییه، از کتب مهم و معتبر اهل سنن. همین نسائی رو به خاطر اینکه وارد شام شد بهش گفتن که یه حدیث در بزرگی معاویه نقل کن، این گفتش که هیچ حدیثی در بزرگی معاویه نشدن الا اینکه خداوند گفت، الا اینکه پیامبر رو نفرین کرد که خدا شکمش رو سیر نکنه و تا آخر عمر هم شکمش سیر نشد. اینو چی گفت؟ اونقدر مردم شام این رو زدنش. من خود برادر اهل سنت هم این مسئله دقت داشته باشن، اجازه ندید که اونا سرتون بره، اجازه ندید با فقهتون با تاریختون بازی بشه. در کسی بودن معاویه اهل سنت شک داره؟ مسیحی اومده کتاب نوشته نگاه میکنه بیرون میبینه وقتی ماجرا چیه که بیطرف به بیطرف داره نگاه میکنه. خود اهل سنت به بزرگان چی گفتن؟ نسائی رو اینقدر زدن که مریض شد، افتاد و تا به مکه خوش به خاطرش مرد. با میبینه همچین دیکتاتوری عجیبی این برقرار کرد، دیکتاتوری رسانه‌ای خدمت شما کنم و نظامی. بخاری که دیگه صحیح بخاری معروفه دیگه، از صحاح سته که بسیار بسیار مورد وثوق اهل سنت اولین کتاب، یعنی که تو میگم بعد از قرآن دومین کتابش چیه؟ اهل سنت میگن صحیح بخاری. در عنوان بحث معاویه وقت داره خلفا رو استیواره میگه فی مناقب علی، فی مناقب مثلا فلان، یعنی اسم داره فی معاویه که مثل میگه باب ذکر معاویه، چون مناقبی نداره، فقط اسم معاویه رو میگه. چون مناقب فضائل به سند صحیح هیچ کدام نرسیده است، هیچ کدام سند نداره. شوکانی میگوید حتی یک حدیث صحیح در فضیلت معاویه نداره. عبیدالله بن موسی، اینا لازم عزیزان این تیم بعداً پخش میشه، ما بعد با سند صحبت بکنیم، حوصله به خرج بدید عزیزان، تمام میشه مباحث مربوط به تاریخ بیشتری. عبیدالله بن موسی که شدن مورد وسوق و اعتماد احمد بن حنبل بود اجازه نمیداد کسی هم نام معاویه باشد و در مجلس دست او حاضر شود. میگم یک اسم معاویه داشتی باشه، میگم کسی که معاویه است گمش میره تا میتونه دست بده. یه بدبخت معاویه که دیگه چه معاویه دیگه میگم که معاویه اینجا باشه نجسه و اگر کسی به این نام شرکت کرد تا جلسه را ترجمه کرد استاد دست آغاز میده. سیر علامه عبد جلد 9 صفحه 550 نسخه که از دانشمند بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب سنت نسخه هم که ارسلان معاویه را به شدت مقبوض می‌داشت و هیچ فضیلتی برای او قائل نبود و در مقدمه سنن نسائی آمده است که وقتی در شام از او درباره فضایل معاویه پرسیدند گفت لا اعرف له الا لا اشفع الله بهم، من هیچ خوبی در مورد او نمی‌شناسم الا اینکه خدا شکم شکی نکرد. یعنی من از حدیث نبوی که معاویه را به این فرموده نفرین کرد چیزی از فضایل او نمی‌دانم، خدا شکمش را سیر نکند، ولی زا معاویه هرگز از هیچ فضایل سیر نشد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7 واقعا همین بود. معاویه انقدرش سر سفره سیر نمیشه، خسته میشه. خودش گفته میگه نمیدونم چی شدم سیر نمیشم، خسته میشم. ابن عدد در شرح حال اسحاق بن محمد سوسی میگوید این شخص همون جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغین را در فضیلت معاویه آورده و عبیدالله صفحه از اون نقل میکنه و فرد متهم به دروغ و جعل یکی از اون دو نفر است. میگه همون آدمی که از این نقل بره همون بابای کشیش رو بوده، هر دو که دروغ کنه. حسن بصری میگه معاویه از همون زمان عمر خود را برای خلافت آماده میکرد. خیلی جالبه، از زمان خلیفه دوم اینا آماده بودن برای خلافت. یعنی تر، یعنی برنامه. خب تو چی هستی؟ پیل شام حالا یه دم دسته رسول برنزم مگه تو چه کل اعراب برسی؟ نه عزیزم، معاویه عضویست از یک شبکه. این میرسه در آخر برنامه اواخر جلسه کامل درست کنن کدام شبکه؟ کدام شبکه که کار کرد؟ عزیزم چرا کعب الاحبار سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم گوش کنید؟ سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم دقیقا میومد بهش نگاه میکرد میگفت من در پیشانی دو دور شهادت میبینم. میگفت از کجا چجوری؟ میگفت سه روز دیگه. فرداش میومد میگفت دو روز دیگه. همینجوری تایم و ددلاین مشخص کرده بود و وقتی خلیفه دوم ضربه میخوره خودی جریان مشکوکه. یه عنایت داشته باشی، یه سادگی از این مسئله نگذری. مباحث خرافی تو تاریخ آوردن. سعد مهربادی کسی بود که بعد از جریان صحیفه که امیرالمومنین کنار گذاشتن اینجور کسایی بود که رأی داد به خلیفه اول در بودن. بعد پشیمون شد یا نه؟ پشیمون شد و اشتباه کردن. دو روز بعد جنازه‌اش تو بیابون پیدا کردن، با شمشیر کشته بودنش، گفتن جن کشتش. جن شمشیر برداشت از بیابون کشته. استفاده از جن مردم دقت کنید تو تاریخ اومده. سعد عبادی متوجه اشتباه شد، نتیجه خوش میگو با اونم قدیر رو برماشونم یه بحثه تاهمت هست که کی نهسته؟ کی اینقدر آماده بود برای رهلت پیام و شهادت پیام برای؟ کیا بودن آقا که به محض اینکه پیام برمیدن شما عرض بکنم در آسانه در حال احتضا قرار میگیره و جان دادن قرار میگیره برنامه داره امیرالمومنین مشغول کف و دفت میاد میبینه و تمام شده میکنه کی رفت کار شد اونجا؟ اینا مدرسه رو بررسی تاریخ اعلانی شهیه میگوید در جلسه دست عبدالرضا بودی که سخن از معاویه به میان آمد. عبدالرضا فورا موضع گرفته گفت مجلس ما را با یاد نام فرزند ابی سفیان نجس و کثیر نکنید. اینا اهل سنت، یعنی بزرگان اهل سنت هستند و همین هم اساس دینی باشه واسه به عنوان مسلمان قبول ندارن. چه شیعه چه سنی هر کسی یه همچین آدمی بخواد شروع کنه واسه به عنوان مسلمان قبول ندارن. علی بن عفان از زبان عبدالله بن عمر فرزند مجید رو نقل می‌کنه که پیامبر خدا از راهی پس بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب باشد. معاویه دهان کش قائد رهبر. معاویه این خدمت شما هست که مرکب بالا و اولاد بوده اصل بوده چیزه داشته میکشیده. برادرش احتمالا یزید که داداشش بوده یا فرد دیگر نمیدونم احتمالا یزید داشته. صاعقه سوق دهنده، یعنی از پشت این مثلا اولاد رو هل میکنه. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لعن الله الراکب و القائد و السائق، خدا لعنت کنه اونی که داره این مرکب رو میکشه، اونی که هول میده، اونی که سوار مرکب. این خود اهل سنت لعنتش رو کرد. شجره ملعونه این لعنت داشته باشه. زیارت عاشورا رو داشته باش، اللعین ابن اللعین، به معاویه که میرسه میگه این لعین پسر لعین، لعنت شده پسر لعنت شده است، با صفت مشبهه فقیه بسیار لعنت شده. خب ببین از عبدالله ما پرسیدیم تو خودت از پیامبر خدا شنیدی؟ گفت آری، اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم کور شود. ببینید اینم منابعش که من چند تاش برای خدمت شما، انصاب الاشراف و تاریخ الامم و الملوک و تاریخ طبری و اینا مال کیه؟ ابوالفدا از شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمیشود، معاویه، عمرواس، مغیره و زیاد، زیاد بن عمرو. و شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد او گفت سقه مورد اعتماد نیست، چون شافعی یه خورده گارد گرفت گفته مورد اعتماد نیست. امام شافعی امامه، کیه؟ یکی دیگه از فرقه اهل سنت شافعی ها، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی. امام احمد حنبلی که نه، امام شافعی. محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول در نامه به معاویه میگه تو ملعون پسر ملعونی، انت لعین ابن لعین. همینجوری محمد بن ابی بکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شد. بعد از شهادت خدمت شما عرض بکنم مالک اشتر امیرالمومنین خودش والی مصر، توی اونجا شروع کرد سازمان دادن و سامان دادن نامه امیرالمومنین مالک اشتر و خدمت شما عرض بکنم محمد بن ابی بکر، حتما توی نهج البلاغه حتما بخونید، خیلی عجیب غریب جالب بسیار جالب. بعد نامه‌اش به معاویه گفت تو چه کی واش دادی؟ تو میخوای خلافت از علی بگیری؟ من علی رو میشناسم. تا اینو گفت معاویه ببین چی جوابش میده. معاویه در پاسخ به اون میرسد فلما اخبر الله لنبیه ما عنده و اتم له ما وعده و اظهر دعوته و اخرج حجته و قبض الله علیه. میگم پیغمبری که آمد این کارا رو کرد و هنگامی که خدا او رو به سمت خود برد فکان ابوک و فاروقه اول من اتخذه و خالف علی الله. یادت نره اولین کسی که خلافت از علی گرفت پدر تو ابوک و فاروق، منظور خلیفه دوم، عمر فاروقش میگفتن درسته، لقب که به خلیفه دوم میدن فاروق میگفتن. میگه فرموش اولین کسی که خلیفه به چقدر جالب در دعوایی که در میگه چه چیز جالبی دارم میگن. ابن عبدالحلیف اصلا اینو میاره در طبقات ابن سعد بخش کنم جلد 7 صفحه 55 با حسن لعن الله لعنت کنه و جایگزینی کلمه فقال رسول الله فیه ما قبلا این ذکر شده. خیلی عجیبه. طبعاً روایت کرد که حسن بصری میگه معاویه چهار خصلت داشت که اگر تنها یکی از آنها در اون میبود در هلاک کننده بود. یه دونش بس بود این نفر. مسلط کردن سفیهان بر امت تا آنجا که امر خلافت رو بدون مشورت با امت به دست گرفت. میگه آقا تو کی بودی که آن کجا اومدی؟ این همه صحابه بزرگ پیامبر، اولاد علی، این همه آدم بزرگ از کجا اومدی و این خلافت گرفتی؟ با آنکه افرادی از صحابه و صاحبان فضیلت وجود داشتن. دو، جانشین کردن فرزندش جدید که دائم الخمر و همیشه مست بود، لباس حریر میپوشید و تنبور مینما خوش بود. یه چنان امیر آقا جمع میکنیم خوش بود. ادعای برادری با زیاد به واسطه زناکاری پدرش ابو سفیان، با آنچه رسول خدا فرمود فرزند از آن صاحب فراش شوهر است و زناکار باید سنگسار شود. زیاد ابن ابی رو آورد، او بدبخت مادرش مرنه بود، باباش مرنه بود، چی بود دیگه؟ مادرش اسمش سمیه بود، در بصره میگفتن بچه‌ها اون موقع بصره در از دیانه گرفته بودن مردم هنوز زبانشون فارسی بود، میگفتن انگور و مویز سمیه روزپیزه، روزپیز همون روزپی فاحشه، مردم شعر میساختن واسه بنده خدا. زیاد برای همون مادرش و باباش مردم چی بود بودن؟ زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. اینو معاویه میخواست بهش پست بده، گفت من میدونم بابات چیه، بیا بگو خبر چیه. گفتش که والا من بابام شنیدم که میگفت پدر من بوده که ابو سفیان نقش داشته در این جریان. بعد دو تا سه تا شاهد آورد از استلحاق استفاده کرد، ملحق کرد به خودش. این کار خدا وکیلی، بیا رو منبر رسول الله بریم بشینیم حرامزاده ها و زنازاده ها اولاد نامشروع بیاره به خاطر مقاصد سیاسی کسافت کاری ها نارو بزن. کشتن حجر و یارانش، حجر ابن عدی از بزرگان از صحابه از این مشن که معاویه کشت و یارانش کسی که سوریه رفتن هست قبل متحرشون هم یارانش گذاشتن، میگفتن حجر یا معاویه، میگفتن حجر گردن میزدن همونجا سرشون بریدن. و و جالب همین حسن بصری میگه وای بر معاویه از هوش و حیانش. یعنی چی کرد؟ چی کسی رو کشت؟ پیامبر مدام میفرمود ویل لبنی امیه، وای بر بنی امیه، موجم الصحابه ابن خالد خدمت شما هستم. جلد یک صفحه 28 شد. عبدالله بن مسعود میگفت منفورترین مردم نزد رسول الله بنی امیه و بنی حنیف و بنی و ثقیف بودن. و ببینید مصدک حاکم نیشابوری، موجم الصحابه، مجموع الزوائد هیثمی، همه اینا از اهل سنت. کان لا یولد لأحد مولود الا التي الا آتی به النبی. هیچ کس به دنیا نه بچه برش به دنیا نمیده بهش اینو بیشون پیامبر مثلا از علامهش مثلا بخون مثلا شما ببینید بچه رو اسم بذار فدا آلال فعد خلا علیه مردان مردان بچه شگیره برد اونجا مردان بردن ببخشید حضرت برگش گفتش که هوبر وزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون. خیلی پیغمبر پیامبر چی میبینه به مردم دوربر چی داره کد میده؟ گویی وزق بچه این وزق لعنت شده پسر لعنت شده است. مروان پسر حکم، مروان و حکم چیزایی که پیامبر دستور اخراجشون داد گویی ندید توی شهر نباشن بدادشون بیرون رو اینقدر شرارت کردن. مروان میشه خلیفه کجای کاری؟ مروان میشه خلیفه مسلم. مروان جا پا میذاره جا علی بن ابی طالب، جا رسول الله. خب این امت لیاقت امام داشتن همون پیشتر کرد لایق امام بودن اینا. ببینید این که ببینید در مورد این منابعی که من با خط آبی اینجا خدمتی نوشتم از خط سفید که خود ماجراست دو برابرش. خدمت شما عرض میکنم هر بار یاد در مورد دیگر بهتر اومده که مال ابن حماده و مستدرک که بکنه نشو بگیم هر بار تعداد بنی امیه به 40 تن رسد بندگان خدا را برده خود گرد کنن میگه این را نظر دورم جمع بشن جمع بشن فتقه میکنن و مال خدا را حفظ و میل کنن حفظ و میل کنن و کتاب خدا را به فساد و تباهی کشن. حکم ابن آس ابن امیه، حکم ابن آس ابن امیه هنگامی که اجازه خواست که به حضور پیامبر مشرف شد پیامبر صدای او را شنید و او را شناخت فرمود بگذارید داخل شود. نفرین خدا بر او و فرزندان او. اصلا تو تاریخ شما بگردید چند بار بوده پیامبر که تو رود چه شیر نگاه کنش بشه مگر در مورد اینا همین بنی امیه مگر آنان که مؤمن هستن. چقدر جالب. خب الان اسمش شد بنی امیه یعنی همه به دست افتاده باشن؟ نه. مثلا این در زمان امام باقر یکی از بنی امیه رفت پیش آقای امام باقر حدیثشو میارم براتون آخر از جالبه که عشق بیده میگه چنان گریه میکرد که صدای زجه زنانه میداد. امام بشه چیزی چه گریه میکنی؟ خب من از بنی امیه نسبم. خب میترسم که لعنت شده در قرآن باشم. حضرت امام باقر فرمود تو از ما اهل بیتی تو چیکار اونی که اینجاش با ماست از سبحانه منا اهل بیت ما سال از زبیر کانم انا اهل بیت. زبیر چیزی نمونده بود که از ما اهل بیت بشه حتی نشع ابن ابی مشوم عبدالله تا اینکه پسر شومش عبدالله رو زبیر بزرگ شد امیرالمومنین. یعنی زبیر ببینید آخر امیرالمومنین چی گفت؟ گفت القاتل و مقتول کلاه ما فدا. کسی که زبیر رو کشته و خود زبیر حقش رو پاتش جنا خواهد ساخت. کسی که قرار بود بشه منا اهل بیت رفت تر نمیزخه به زبیر رو بستان بشه میری تو آن بالا ماله های یه روی بینه قرار بکنی کنی آقابت به خیلی اون چیزی بود نفرین خدا بر او و بر فرزندان او باد مگر آنانی که مؤمن هستن و چه بسیار کم هم مؤمنانشان میگه اینا الا قلیلان خیلی کم هم اینا آنان اهل مکر و هیلن به دنیا بها میدن و آخرت را ما میگذارن از این دنیا نصیب آنان میگرن و در آخرت هیچ بهره ای ندارن. پس از من خاندانم به دست همین امت دچار قتل و غارت و پراکندگی می شوند. حضرت رسول به راستی که بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم بیشترین بغض و کینه را نسبت به ما دارند. کتاب الفلن صفحه 131 پیامبری از این بیشتر کود بده میگو بابا همین خاندان من به خاک خون می کشن اینا. معاویه کسی است که عزیزان دستور سب امیرالمومنین داد روی منبر پیامبر گفت من نمیتونم کلام زبون بیارم لعن کرد ابو تراب رو گفت برید همه جا پخش کنید تمام حاکمش بخشنامه دولتی کرد گفت بخشنامه میکنم همه تو با لعن بود اینا که اومده که لعن کرده سنن ابن ماجه هر رو زده زیرش میگه نه لعن نکرده مگه میشه هر دوشون از صحابه پیغمبر بودن هر دوشون هم فرو یکی از موارد که متاسفانه امروز در مباحث من میبینم تاریخ فقهی پیش میاد این بحث عدالت صحابه است که به جوک شده عزیزم میگن همه صحابه خوب بودن آقا به من و تو چه میگن چی خوبه زبیر و طلحه جلو علی بن ابی طالب جنگیده کشته شدن بالاخره یا علی خوبه یا طلحه زبیر دیگه میگه نه هر ستاشون خوبه شما دارید میخندید تو روز ما در دهه ما محرم چقدر این بحث کودکان است این توسط مفتی ها داره اعلام میشه میگن معاویه میره بهشت این چرا میگه صحابه است دو خاله مؤمنینه ام حبیبه خواهرش زن پیغمبر بود این همسران پیغمبر رو من گفتم وقتش برسه صحبت خواهم کرد هنوز سلام نمیدونم ام حبیبه زن یک فرد دیگه از مسلمانان بود رفت حبشه زن رو ولش کرد کل ابو سفیان دختر ابو سفیان میشد یا خواهر معاویه باشه کل ابو سفیان عمل دعوا کرد این مسلمانان زنش رو میکنه پیغمبر بنا خدا گفتش که ندید مال من چی میگه از همونجا عقدش ماجرای ازدواج پیغمبر ماجراها بدونه تونه تک تک همسراش رو بحث میشه به معاویه میگن خال المؤمنین اما محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر داداش عایشه به خال المؤمنین چرا؟ چون تو دست علی ابن ابی طالب جالبه خیلی عجیبه محمد ابن ابی بکر رو کی میکشه؟ معاویه دست رو میده میکشنش وقتی جنازه شو گرفتیم میگه جنازه او را در شکم ماده خری بکنید و آن را در آتش بیاد کنید ماده اولاقی که تازه وضع هم کرده بود و شکمش باد داشت هنوز پوستش کشیده شده بود شکم دریدن محمد ابن ابی بکر کردن تو شکم اولاق انداختن تانیش سوزندن خب اینم خاله المؤمنین اونم خاله المؤمنین دیگه چی؟ هر دوتا میرم بودش معرکس خدا را که بودونه معرکس با عقل و عقل عزیزان با عقلانیت برو جلو به تاریخ نگاه بکن نتیجه تو میگی هیچ نگاه کار ندارن من بابا شیعه ان سنی هم هر چی میخوام باشه مثلا چه میدونم از کلی مری خوام یه دین میتونم بدم چی چه حکم صبر علی از نگاه پیامبر چه به منزله حکم صبر خدا و پیغمبر است رسما رسول الله گفت هر کی علی رو فوش بده منو فوش داده و خدا رو فوش داده اینا رو از اهل سنت ببینید تاریخ مدینه دمشق به عساکر فهرست منتجب الدین منتجب الدین ابن بابوی فیض القدیر شرح جامع الصغیر المنابی جلد 6 صفحه 190 کنز العمال المتقی الهندی جلد 11 صفحه 602 کنز العمال جلد 11 صفحه 573 رو شرح تقی الدین مقدسی در انزا در النزاع و تخاصم بین اصل کتاب اینه النزاع و تخاصم بین بنی هاشم و بنی امیه در صفحه 28 می نویسه میگه ابو سفیان رهبر احزاب همان کسی است که در جنگ احد با پیامبر به جنگ کرده و 70 نفر از بهترین یاران آن حضرت از مهاجر و انصار به ویژه شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب را کشت وی در جنگ خندق با پیامبر خدا کارزار کرد و در آن جنگ برای پیامبر خدا چنین نوشت به اسم که اللهم احلف بالله و العزا و الصاف و الناعل و قبل لقد صرت الی اريد و الى آخر که وقت نداریم خدمت شما هستم خدایا به نام تو به بت لات و عزا و صاف و ناقله و هبل سوگند میخورم که به سوی تو آمدم تا ریشه شما را قطع کنم و اینک میبینم که به خندق چنگ زدی به پیامبر داری میرسه اینک میبینم به خندق چنگ زدی خود قایم کردی گویا دیدار من تو را آزرده و سخت ناراحت میکنم بدان که امروز مانند روز احد از تو انتقام خواهم گرفت پیامبر در جواب میرسه نامت مغریزی داره میدونم من نمیدونم نامت به دستم رسید تو را ای احمق و سفیه به بنی غالب غرور از سابق فرا گرفته و به زودی خداوند میان تو و خواستت پرده انداخته و پیروزی و عاقبت به خیری را برای ما رقم خواهد زد و ای سفیه بنی غالب روزی را خواهی دید که من در آن روز بت لات و عزا و صاف و ناقله و خوبر را در هم میشکنم پیامبر خبر داد حضرت گفت میبینی حالا که به اینا قسم خوردی اسم اینا شروع کرده میبینی این آدم با این وضع الان ازش بپرسیم یه ابو سفیان بهشتی به خدا یه ابو سفیان بهشتی نماز علامه شاعر جاهلی حالا اصل جاهلی هست وقتی ابو سفیان دیمار رو این شعر در وقتش بود ان ابو سفیان ان ابو سفیان من قبله لم یکن مثل الاسوه المسلمه لكنه نافق في دينه من خشيه القصر على مرغمه و الى آخر بحث نداریم همان ابو سفیان در گذشته مانند گروه مسلمانان نبود، ولی از ترس کشته شدن ذلت‌بار منافقانه، ببینید لاکن نما نافقی دیدی دین را پذیرو، این منافقو داشته باشید، مشرک بودنش هم که دیدی، لات و عزا، کافر بودن به پیامبر به روز جزا که دیدی چی گفت؟ گفت نه بهشت که نه دوزخ، پس شد هم کافر هم مشرک هم منافق، این سه تا رو داشته باشید کارش. وای به حال سخت، اسم بنی اسم چی بود ابو سفیان؟ سخت دیگه هرچیم دیدن همون اولین صفحه بود و پیروانش در وسط آتش جهنم در آنجا که آتش برافروخته شده است، اینو وسط جهنم منظور است. شعری از حکیم صنایع، صنایع شیعه و یوسفی میانسون. آقا معاویه کسی که شما مولانا، مولانا شیعه و یوسفی تا همینجا بس، اگه شیعه بوده متکلمون بوده جاییه تو بحثم بدون چه خبر، اگر اهل سنت بوده که ایش معاویه ماجرای رو آورده که میگه شیطون رفت معاویه رو در نماز صبح بیدار کنه، قبل از نماز صبح یه ساعت بود دیگه میام نماز صبح، خلیفه مسلمی بود دیگه پشت سر این اقدام کرده، رفت لعن معاویه رو بیدار کرد، بعد میگه تو چی از تو شبانه رو بیدار کردی؟ گفت نماز بعد نگاه کرد به مثلا پنجره به نور رو همه که خدمتش بود تاریک رو همه که مثلا وقت نماز نشده، تو چی از نام شیطان هم معاویه چی مولانا میگه گفت من چی ها رو تو من چی کار داری؟ او پاشو پاشو برو یه سر درمه خونده به نماز از الان پاشو برو مسجد، او شیطان من برم مسجد جلیه میشه، گفت نه تو اگه بری مسجد خودتو ظاهر و سلام میشه دیگه، اما خیلی اومدن اونجا من خبر دارم یعنی نماز شفتونه به در نمی کنی پاشو همین نماز رو به در نمی کنی پاشو برو معاویه میگید اهل سنت بوده این شعر بوده. حکیم صنعانی ببین چی میگه، داستان پسر هندجگرهار مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید، پدر او لب دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان میگه لبودندان پیامبر بشکست، مادر اون جگر عم پیامبر بمکید، مادر اون جگر عموی پیامبر خورده، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، حق داماد پیامبر بگرفت، پسر اون سر فرزند پیامبر ببرید، بر چه قوم چرا لعنت و نفرین نکنم، لعنم لا یزیدم و علا آن یزید. بعد میگه چی میگه؟ میگه اون بس چرا لعنت کنم من؟ جالبه چرا میگه نباید لعنت کنم؟ میبینی جریان یا چه بوده اصلا مخوام نه اینا خوبه نباید دست از فلان رو همه 473 هجری قمری تا 545 ابن جوزی هم فکرم یا آخری صفاتش بشه، ابن جوزی نویسد گوینده از من پرسته آیا لعنی از این ابن معاویه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده جایز دست یا خیر، گفتم علمای پرهیزگار نظیر امام احمد حنبل لعن اون روا دانستن، افراد که لعن یزید را جایز نمیدارن از آن ترس دارن که لعن او به پدرش معاویه سرایت کنن، به معاویه سرایت بکنه مگه چی میشه؟ به معاویه سرایت بکنه خیلی سیستم از امنی باشه عزیزم، من نمیتونم بحث باز کنم، این هم سنگر است، ببین چه زمانی این گفته شده، ابن جوزی که این گفته من رد دعال المتضاد عنید المان آمدن من یزید صفحه 13. ابن حجر نویسد قاضی ابویعلا کتاب دارد به نام چی کسانی استحقاق لعن دارد، در اون کتاب یزید رو جزو کسانی به شما را آورد که استحقاق لعن دارد و دلیلش روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود هر کس اهل مدینه را خدمت شما عرض بکنم به ترساند بر او لعنت شد خدا و فرشتگان و مردم با درسته قرار میگه، آن را می نویسد شکی نیست که یزید با لشکر و نیروی های مسلحش به جنگ مردم مدینه رو و اهل مدینه رو با جنایات که انجام داد به شدت مضطرب و نگران کرد و در دل آنها ترس ایجاد نمود، چرا که اون مدینه رو برای خود خون مردم مدینه برای خود مباح کرد، نقش شده است که حدود 300 دختر مورد تجاوز قرار گرفته و گروهی از صحابه را به قتل رساندند و نماز جماعت در مسجد النبی ترتیب کردند، پس از آن برای جنگ با عبید عبدالله بن زبیر آماده شدند و کعبه را با منجنیق مورد حمله قرار داده بودند. سوال آقا طرف رفته به ناموس مسلمان در مدینه تجاوز کرده، میگن تا مدت‌ها در مدینه دختر باکره پیدا نمی‌شد در سن ازدواج، اینا چی بوده یزید؟ این آدمو براتون فیلم پخش می‌کنم، مفتی عزیز اینا میگه بیعت مع یزید بیعت شرعی بود، بیعت با یزید بیعت شرعی بود، خدا حسین بن علی رو ببخشه، مفتی اعظم آل سعود عبدالعزیز آل شیخ فیلمش میام براتون ترجمه کنم. خب ببینید این آدم خونه کعبه به منجنیق بسته، اینو نبودن معرکه است، بعد دارم آرون لعنو که گذاشتن کنار داشته باش عزیزم، وقتی شما میگه لعن بفرستید ببینید حساب شده ها بس من بارها مصرف کردم درست سر جاش به وقت خدمت شما عرض بکنم، وقتی میگه لعن بفرستید این گذار داره ببینید که داری سنگر از دست میدی، نه که من بخوام وحدت به هم بزنم. به مقدسات برادران اهل سنت هم توی نباید بشه، اما معاویه و یزید چی؟ این ها مقدسات نیستن، این کسافات هم. این عبدالعزیز پادشاه رو ببینید، من ترجمه شو تونتون بر شما میخونم. حالا این صداش هم که عربی زیاد به درد هم نمیخوره. این خانمی زنگ زده ازش میپرسه که خدمت شما عرض بکنم، نظر شما در مورد اینکه ما یزید رو لعن بکنیم یا نکنیم و بحث بیعت و حسین در مورد چطور بود؟ ایشون برمیاد اینجوری جواب میده. حالا تو این جنت هست، دو نگاه باشید تو نامتون. زمان پرداختن به یک امور گذشته و زمان آن سپری شده است. آنها گروهی بودند که در گذشته هر کار نیکو بدی کردن برای خود کردن و شما هم هر چه کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهید بود. ببین شما چیکار دارید میکنید؟ بیعت یزید بن معاویه بیعت شرعی است. بیعت مع یزید بیعت شرعی است که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادند. اما هنگامی که معاویه از دنیا رفت، حسن و حسین بن علی و ابن زبیر از با او خودداری کردند. من نمیدونم این حسن که معاویه گوشته چجوری داره اینجا آمده، من خودم گیجم. حسین و ابن زبیر در تصمیماتشون مردم بیعت نکردن به خطا رفتن، چون بیعت با یزید بیعت شرعی بود و این بیعت در زمان زندگی پدرش معاویه و در مقابل چشم مردم گرفته شده بود. ولی خداوند در آنچه مقدر می‌فرماید حکیم و علیم است. این امت‌ها هم بنا به تقدیر خداوند در گذشتن از دنیا رفتن. شما را به خدا قسم میدم، من دوست ندارم این مطالب رو از من نقل کنید. اینها مسائلی است که گذشته است. تاریخ هم درباره این مطالب به شکل‌های مختلف حکایت کرده است، ولی به هر شکل این قضایا گذشته و تمام شده. یزید و حسین بیش از 1200 سال است که از دنیا رفتن، ولی به عقیده من بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بوده و حسین رو نصیحت کرده که از مدینه به طرف عراق نرود. او رو نصیحت کرده که بیعت کنه، ولی او نپذیرفت. ابن عباس و ابن عمر و عبدالله بن عمر و فرزند و بسیاری از صحابه رو از رفتن به عراق برحذر داشته و او گفتن که رفتن به عراق به مصلحت او نیست، ولی حسین نصیحت رو نپذیرفت و خدا هم هر آنچه را مقدر فرموده بود انجام شد. ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کردیم و برای اون عفو و بخشش را خواست داریم. خدا ببخش حسین نمیده. و مقدرات الهی حکمتهایی دارد که ما از آن آگاه نیستیم. اصلا فائده نقل این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خودش کرده. این بابا مفتی اعظم وهابیه عبدالعزیز آرشی. وقتی من خدمتتون عرض میکنم دوستان، ببینید سنگر نباید از دست داد. پول وهابیت میشه سر امثال سریال ها قرار گرفته. برای چی سریال خدمت شما عرض کنم مختار تحریم شد؟ مختاری که 4-5 قسمتشو زدن، خیلی از مسائل خاطر وهابیت بس چارش ها مرده بود. برای چی؟ برای چی میدیدن ای منجنه داره خراب میکنه خدا رو؟ برای چی کربلا رو مردم میدیدن؟ برای چی میدیدن چی شد که این واقعه به وقوع پیوست؟ خب این یزید فرانفرانه شده کی گذاشته؟ باباش معاویه بدر مشهد اومده همینجوری بیعت گرفته. ولی یه شارب الخمر بوزینه باز یک نامه دهم نهج البلاغه رو بخونید ببینید چی میگه معاویه. منم ابوالحسن حضرت امیر معاویه نیست کوشنده جد تو عطب پدر هنده و دایی تو ولید ابن عطب و برادر تو حنظلت ابن ابی سفیان که آنها رو در جنگ بعد تباه ساخت و اکنون هم آن شمشیر در دست من است و من با همان دل جرأت دشمنم را ملاقات میکنم و دین دیگر اختیار نکرده و پیغمبر تازه‌ای نگرفتم. هر اینا رو معاویه داره، یعنی تا الان دین نام و دین نام پیغمبر قبول داره و من در راهی هستم یعنی اسلام که شما به اختیار و رغبت هم رو خرج نمودید، خودتون گذاشتیدش کنار و از روی اکراه و اجبار هم به آن داخل شده بودید. ای معاویه، تو همان ناز پرورده ای باشی که شیطان به دام خیش انداخته و در باره تو به آرزوی خیش رسیده و چون روح و خون در تو دمیده و جریان دارد. از شیطان هم یادتون باشه، منافق، مشرک، کافر، شیطان، ابلیس هم سرش. ای معاویه، از چه زمانی شما سیادت و رعیت را برده گرفته اید و از کی والیان کار و امت بوده اید بدون آنکه سابقه روشنی در اسلام داشته و یا از شرافت و اصالت برخوردار باشید و به گمان خود به خونخواهی عثمان برخواسته اید؟ آقا این پیرهن خونی عثمان رو علم کرد، گفت عثمان خود و عثمان عطشان عثمان آب رو برخونش بسته بودن تشنه بوده، ما باید بیم چه جنگ ها که را نرد. جالب بدونید ابن زیاد در ماجرای کربلا که آب بست به روی حسین بن علی گفت این در عوض تشنگی عثمان. اما متاسفانه نقل نمیشه که در حالی که تو خود میدانی عثمان در کجا کشته شد و چه کسان و چه کسانی او را کشتند، شما در تاریخ نقش همسر پیامبر عایشه رو در تحریک مردم علیه عثمان بخون. هیچ چی من نمیدونم تاریخ اهل سنت رو بخون. اصلا بیزار بود از عثمان، با لقب پیر خرفت از او یاد میکرد. زمانی که شهید مرده جشن گرفت عایشه، تاریخ اومده با میگه امیران میگه خود میدونی کی به کیه، یعنی راست میگه با ما رو وقت بکن و اگر به راستی طالب خونه او هستی از آنهایی که عثمان را کشتن خون خواهی کن و گویی میبینم که به محض شروع جنگ امیران میگه جنگ سفه نمی چکار کرده چیزی پیش میگه و گویی میبینم که به محض شروع جنگ و فرو بردن دندان سختی هایش بر تو فریاد و شیوه میکنی مثل فریاد شتران از باهای سنگین که بر دوش دارند و نیز میبینم که سپاه تو بر اثر ضربت های پیدرپی و بلاهای سخت در خواب و بر خواب افتادن های مکرر با ناشکیبایی مرا به کتاب خدا بخوانند. این امام صاحب غیبه میگه میبینم که مرا به کتاب خدا بخوانند در حالی که کافرند و انکار کننده و یا بیعت کرده اند و یا دست از بیعت برداشتند. میگه یا کافرند یا اینا منکرند یا بیعت شکستند. اینا با کتاب خدا من خواهم کنند، همین آدمایی که کافرند و این شد قرآن سرنویزی کرده. این علیه فرمیتاری میرم بالا مهبر باید تو سلیم یه قبل از هفته دونیم از هم بگوست بعد یکی از هم از دست دونیم که من به راه های آسمان آشناتر تا به راه های زمین بروی بلند میشه گفتش که تو صورت من چند تا بیشتر من چند همون داره. حضرت گفت فقط بگم که هر کدومش یه شیطان خواهده مگر نبود که دست بر زیر آب زد آور بالا گفت ای داد اگر این روزاشی از این براتون نور بگرفت از آب. این باید بگیم که هزم بسیدن هست این داقی باید بسید بذارن این نوچنا شهید بکنن این نادانان و همه با رسال کیا. خود حضرت همین در جایی در رنگانا اشاره کنن میگه روزی برسه آرزو به دل میبونی که یک رسما بگیش این خط این نشون. اما شجره که همین بودن رو یاد برسه قرآن آیه در سوره اسراء سوره مکیست آیه 60 و از قول نارکه این رفتک حلقه به ناس و ما اونجا هم نارکو بیان پیوبر خوابو که دید ناراحت شد شدید. بعد این آیه رو مثل ناراحت نباشت این فتیت این رویه که دشنگی فتیت داره من و به یاد آن وقتی که تو گفتیم پروردگار تحافظ مردم دارد و ما آن رویا که تو نشان دادیم جز به منظور آزمایش بشر قرارش نداریم. اینا باید آزموده بشن، اینا باید ببینیم که آقا دین انتخاب کرده یا رسوم جاهلیت رو. معاویه که اومد تمام رسوم جاهلیت عرب رو آورد در حالی که اشرافیت هم به دست آوردن، هر حالی که صبح تا شبش با شتر میچرخیده چهار تا بازرگان داشت روم و ایران و مصر رفته زیر نظرش. اون اشرافیت هم کنار جاهلیت عربی میدونی دیگه یک ایرانی اصلا حق پیشنهاد دادن نداشت از نگاه معاویه. ولی مرجی سر اینا چون نمیتونن درست حقوق رو ادا بکنن بعد یاد میگیرن بابا چی میگی از سه نفری که نه سلطنت زبان عربی نداشتن دو نفرش ایرانی هم زمخشری ایرانیه سیبه ایرانیه اینا رو بخونیم. هر شش نفری که کتاب اهل سنت رو میشه سواسته در شش نفر ایرانی هست. ما نمیخوام باز بگیم باری کلا ایران رو بدازه شده، نه یه خدمات متقابلی بین اسلام و ایران بوده و هر دو هم هست. اما ما از اون قشن میکنن یا اون برای نفتن یا این قلط عزیزم ما به اسلام خدمت کردیم وزیفه همون به اسلام رو خدمت کرده اسلام رو خدمت کرده. اصلا ببینید چه دو دنیای اسلام اگر شما فقه میبینید فقه شیعه فقه سنی سنی که چهار شیعه شاخه داره به هر ده تا کتاب کتب اربعه شیعه و شیش تا کتاب اهل سنت ایرانی نوشته اصلا فقهش نماز. همون ایرانیانی که اون زمان کتب سواسته میشن الان قاعدش چیه؟ اون مصری من نمیدونم حرف چی میزنه. او بابا اونجا من نمیدونم تو عربستان سعودی کاسه داختن از آش شده و کلا میدونم چیزا. هیچ حرف تو وزه فقه ندارم بزنم. نمیشه من بگم در عربستان فقط کاری که دستشون برمید میرن ساختمون بسازن. دار نقش رو میرن از مصر میرن. نمیتونی اصلا تو وزه فقه حرفی برای گفتن ندارم. همچنین شجره که در قرآن لعن شده عجب میگه تو قرآن این شجره لعن شده. شجره یعنی چی؟ و همچنین مثل این شجره که در قرآن لعن شده که تخفیفشان میکنه. ما اینا رو میترسونیم و نخفف هم کیا رو میترسونیم؟ چرا شجره یه یعنی درخت، خب درخت میگه میترسونیم، پس این شجره به تعداد کسی داره اشاره میکنه. و ما یزید اومن لاتوخیان هم کبیر ها، و وقتی ما اینا رو میترسونیم اینا هیچ تغییر نمیکنند الا که به دست سوختگیشون بیشتر اصلا این آب از سرش گذاشته مهم خود را باشه. لسان العرب یه شجر از مجموع گیاهان بر نبات اطلاق میگرده که بر ساقی قرار گیرد، ساقدار باشه. اگر بوته باشه عربش میگه نجم، که ما به اشتباه میگیم ستاره. و از آنجا که شجره گیاهی است که بر اصل و ریشه استوارت، در اصطلاح بر اصل و دودمان نیز اشاره دارد. عبارت مثلا فلان من شجره مبارکه، یعنی او از اصل مبارکه است، نسب پایین داره. شجره یعنی چی؟ همین الان میگیم شجره نامه داری آقا، به سیدا میگیم شما شجره نامه داری، نسب نامه داری، تبار نامه داری، مخفف هم میترسونی بهشون، انسانهایی داره شون میگه که شجره تن قرار بده. خدمت شما از جمله واژگانی که کاربرد متنوعی تو قرآن داره واژه شجره میگه. یکی مثلا در شجره ممنوعه، شجره طیبه، شجره خبیثه، شجره مبارکه به کار رفته. و همچنین شجره ملعونه. مثلا سوره ابراهیم آیه 26 و سخن بعد به درخت ناپاکی تشبیه کرد، کلمت خبیثه که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی نداره. داد اون طرف شجره طیبه رسیم بده. حالا ببینیم کار نکنم شجره های مختلف من با این کار دارم. مراد از شجره ملعونه چیه؟ آقا نظرات مختلف دیدن، سه چهار تا نظر. یک همون شجره زقومه، درخت زقوم که میگن که میوه بسیار آتشینی داره بوده. این نها شجرتون تا خروج و فی اصل جهیم، سوره صافه 62. این شجرت زقوم تمام الاسین. یا مورد که خدمت رو از بکنم، یه مراد از خواب پیغمبر شب معراجش بوده. شب معراج دید که به کافر اون دنیا دارن چی میدن؟ از قائل. پس این مردم بودن کافر میوه های درخت رو دارن لعن میکنن. مراد از لعن پس این میشه. ابو جهل جالب وقتی آیه نازل شد میمد سر به سرش اذیت میکرد همین برای میگفتش که میدونه دیگه میگه شجر زرمون شجره ایست که در آتش و سنگ رویش میکنه. بعد میگه خب چه جو چوبیه که توی آتیش توی سنگ سنگه زوب میشه توی آتیش خب بعد چوبه نمیشه. بعد خورما و کره یا لقمه بردش به همه توی مکه میکنه میچرده و بیاد بیاد زخم بخور درستم بیاد زخم بخور مسئله میکرد مثلا این شجر زخم بیاد ما بهترین غذا مونه خورما و حلواس مثلا یه بکنه خورما و کره است. میگم مراد از لعن در آیه لعن کفار است که از درخت زخم تناول میکنن. با چرا به درخته وقت وقت رو خوش میکنه؟ یه آدم پدر سوخته میره از این میوه یه درختی میدوسته، پدر یه درخت لعنت عجب درخت بدی که مازاد بزرگ یه بابایی چه گناه کرده؟ این که مأمور امر الهیه چرا لعن میشن خدا؟ کلمه لعن به معنی دور کردن است. بنابراین از آن چیزی که این درخت ملعونه خدمت شما از در قرآن از تمامی صفات خیلی خوبی دور بوده بهش گفتن ملعون. پس تمام فرشتگان عذاب ملعونن، خود دوزخ ملعونه، خود جهنم. اون بندگان خدا که اونجا معمولا کار بکنن تو بخش مواد مذاب مثلا اینجور چیزا همه اینا ملعونن چون از رحمت دورن، چون درخت از رحمت از بهشت دوری شده ملعون. ببین یعنی خاص بسازه اما در رفت. ادعی گفتن منظور قوم سرکش یهود هستن. سه تا گزاره، چهار تا گزاره داشته، یکی دیگه هم اضافه کن یهود. آنها هم درختی هستن با شاخ و برگ فراوان اما مطلوب درگاه قرار. در بسیاری از تفسیرهای شیعه و اهل سنت نقش که شجره ملعونه بنی امیه هستن. چه کسانی در قرآن لعن شدند؟ ابلیس سوره نساء 63، یهود مائده 13 و 64، مشرکان احزاب 64، منافقان توبه 68. عناوین دیگه نیست. کسی که در حالت کفر از دنیا برن کافران بقره 161، یا اشخاصی که آیات نازل شده رو کتمان میکنن که نمیشه همچون حالت منافقانه داره دیگه، میبینه آیه رو نمیپذیره بقره 150، یا کسانی که خدا بر اسمش آزار میده. کسایی که آزار میده یکی آدم دسته بالا دیگه، یا مشرک آدم سالمی که ایمان آورده پیغمبر قبول نشه، یا منافق بود یا مشرک یا کافر بود یا از یهود بود. کاندیداهای لعن پس میگن اصلشو نگاه بکنید که به شجره بخوره یا اهل کتاب یا مشرکان یا منافقان. ابلیس که شجره نمیشه کور دست نمیده. بقیه مواردی که گفته به یکی از اینا برمیاد. قرآن رسما میگه که امروز کافران از سیطره بر دین شما ناامید شدن، بنابراین از آنان وحشت نداشته باشید و از آن بترسید. خداوند مسلمان رو از شر آنها ایمن کرده و به آنها استقلال بخشیده است. رسما گفته که اونا دستشون نمیرسه، فقط اونا منافق، فقط اونا منافق. نکته جالب خدمتتون هست، در ارتباط شیطان بودن ابو سفیان معاویه می‌دیدیم همه بچه شروع در ارتباط اینا با یهود شک نیست نه دوبا شیطان نمیست نه دوبا در اینکه مشرک بودن لات و حبل و ازدار دید چجوری قسم میخواد بسنش در اینکه کافر به بهشت و جهنم بودن که شما دیدید چجوری مگه یزید وقتی چوب میزد چی خوند؟ چه شعری خوند؟ گفتش که لعبت هاشم به مرک فلا خبرم جاه ولا وحی نظر بنی هاشم با حکومت بازی کرد نه وحی نازل شده بود نه خبر بود نه بدون کشم کافر شما میبینید تمام این لعنا در وجود نفس و شجره مردانی بنی هاشم جا داشته این هر بحث اولی اما چه بحث از تفاصیل اهل سنت چیه یکی دوتا میرم از اهل سنت هم یه وقت نمیشه فقط خدمت شما هست کنم منابعش برسن در تفسیر یکی از علی بن سعید نقش شده که گفت کنتو به مکه در مکه بودم خدمت شما عرض بکنم ابو عبدالله هر شده ابو عبدالله در احادیث اومده منظور امام صادق ها امام حسین است که او گفتش که علی علیه السلام به خلیفه دوم گفت یا ابو حفص این پدر حفص ابو حفص همسر یکی از همسر فرمود میخواد به شما تو را به چیزی در مورد بنی امیه خبر بدهم گفت بله گفت فقهنمون نداره پس به راستی در مورد اونهاست که شجره ملعون در قرآن نقش شده شجره ملعون در قرآن بنی امیه حالا فقط اقتضا خلیفه دوم ناراحت شد کذب گفت کذب دروغ گفتی فرضی در مورد دروغ میگی بنی امیه خیر منک و اوصل دارن بنی امیه تو بهترن و توی رحم و سبب و نسب در احتجاج این شیعه ها ای مردان من تو با پدرت را ناسزا نگویم امام حسن هم داره به مردان میگه مردان شروع کنه سر به امیرالمومنین میکنه امام حسن میشنوه چقدر درد داره حقتو بگیرن ببینن همون جایی که حقتو بود داره خوش نمیدن بلند میشه میگه من تو با پدرت را ناسزا نمیگم میگه من به تو بابات خوش نمیدم اینکه خداوند عز و جل تو با پدرت و خانواده و فرزندان و هر کسی که از صلب پدرت تا روز قیامت خارج شود در زوال پیامبر خدا مورد لعنت بوده میگه پیامبر خوش داده خدا خوش داده من تو به خدا سوگند این مردان نه تو و نه هر کس که حاضر بود نمیتوانید این را انکار کنید که این لعنت از ناحیه رسول خدا بر تو و بر پدرت نازل شده است و خداوند به دنبال ترساندن تو را چیزی جز طغیان بزرگ نیافزوده است و گفتار خدا با پیامبرش راست است خداوند تبارک و تعالی فرمود و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا و تو فرزندانت ای مردان همان شجره ملعونه در قرآن هستید و این بیان از رسول خدا رسیده که جبرئیل از نامه خداوند برای فرستاد قشنگ اون وسط تو شجره ملعونه ای تو برم جای دیگه بگردم تو پیغمبر خدا نه حضرت امیر علیه السلام در پاسخ به طلحه وقتی بهش میگه که یا امیر از اون میگی بحث خدمت شما هستونم مباحث قرآنی و آشکاری رو بتونید بتون آیات رو ببینید یه چند تا گزاره به ما بگو ببینم حضرت برمیگردن میگه که حالا اینا که من فارسی نمیشتم یه خورده ماجرا داشته فارسی نمیشتم تا چیزی خودم دوستان ترجمه اون جایش که خدا دوست دارم ترجمه کنم به خاطر اینکه وحدت برام خوده. اگر امیرالمومنین اون مسئله دیگری اشاره کرد. حضرت امیرالمومنین در اونجا اشاره میکنه میگه که بهترین اول الناس اولویتی در مردم بیشتره اولویت رو نسبت پیامبر داشت من بودم وسیع من بودم و اول الناس بعد ابن الناس ابن الحسن بعد از من هم پسرم حسن بعدش بعد از حسن حسین و بعد از اون واحد بعد از واحد من بود حسین بعد از اون یکی بعد از دیگه است نسل حسین حتی یاد آخرمون و آخرش و تا بس اون آخرش بود اونها با قرآن هم و از اونها جدا نمیشن و قرآن با اونها از قرآن جدا چقدر جالب بحثی که اینا با قرآن دو زرقرین بحث کردن اما معاویه و پسرش و حالا بعدش عثمان رسما اسم بذارن و هفت نفر از ولد حکم ابن عبدالناس هفت نفر یعنی از خود مردمان و بقیهشون واحد بعد از واحد تکمیل از اثنا عشر امام زمان کامل میکنن 12 امام بخاری یعنی در مقابل امام حق امام جاهر و ظالم بوده اینا کسایی هستند که پیامبر خدا ما رو بر روی منبرش خودش دید که مثل خوک و بوزینه بالا پایین امام باقر علیه السلام میگه که میبینم مردی از بنی تل و بنی مدل که بر منبر پیامبر رد و مردم رو میارن و میبرن بعد آنگاه امام منظور از شجر ملعونه را بنی امیه معرفی کرد یه جا دیدید امام حسن گفت شجر ملعونه تو ای مرمان مرمان موردی به امام حسن پشت داده میگه تو موردید خود شجر ملعونه اینجا امام باقر کیو باز مورد در گفت شجر ملعونه بنی امیه اینا تو یه جایی باید با هم گیره بخوره بجرد ببینید کنست مجموعه جلد 6 صفحه 266 اینا شیعیه، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 320، تفسیر علی بن ابراهیم جلد 1 صفحه 411، مجموعه بیان اندف صفحه 342، تفسیر روحان جلد 4 صفحه 576 شیعیه. اشاره اهل سنت، ابن مرقی از عایشه روایت کرد که به مقاله نحکم از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم به پدر و جدم میگفت شما شجره مرقومه در قرآن هستید، در حالی که دو در صبح پدر بودید. این در برخی از روایات تهش هم بودن که راضی بن عبدی رسالی میگه از جمله اموری که تعبیر فوق برای منایه رو مورد تاکید قرار میدن گفته عایشه به مرقان است که به وی گفت خداوند پدرت را در حالی که دو در صبح بودی مورد لعن قرار داد. بنابراین تو نیز بخشی از وجود کسی هستی که خداوند او را لعن کرد. جالب بدونید در تفاسیر اهل سنت رسما حدیث داره که شجره مرقومه بر ایمانی است، اما تمام احادیث رو مدن زدن یه نه این آدم صحیح نیست حدیثش اون فلانه، اما این حدیث رو نتونستن بزنن چون بیسه به کی؟ عایشه که نمیتونن تمامش رو سکوت کردن. برخی اشارات در کتب به خفاظ گردستان هم تاریخ طبری 11356 حدیث سال 284 هجری، تاریخ خطیب 3 یعنی جل برگیش تفش میشه 343، تفسیر وقتای 10286، تفسیر نشابوری خدمت شما هستم، حاشیه تفسیر طبری جامع البیان جلد 15 صفحه 113. خدمت شما عرض بکنم که جالب بدید طبری در ذکر حدیث لفظ بنی فلان رو به جای بنی امیه به کار می‌بره. بهتون گفتم فلان برای چی اسم می‌بره؟ ایکس می‌ذاره میگه بنی فلان. حالا اون نام بودن که زیاد دیدنش. از دور منصور جلد 5 صفحه 50، تفسیر قرآن القدیم، تفسیر کبیر، اون جلد 4 صفحه 171، یکی جلد 20 صفحه 238 اهل سنت اشاره کردن شجره مرقومه همین بنی است. خواب پیامبر گرامی اسلام در خواب دیدن که بوزینگان و خوکان از منبرشون بالا میرن و جست و خیز میکنن، چنان این خواب ایشان را ناراحت نمود که پس از آن کسی لبخند بر لب پیامبر ندید. در روایات دیگر ایشان افرادی را دید که به سان بوزینگان و خوکان از منبرشون باید اعدای میمونا را در موردن مسئله میکنن میرفتن بالا منبر اول دید پیامبر چه دارید و این ناراحت. در تفاسیر اهل سنت آمده پیامبر در خواب دید که اومدیان همچون بوزینگانی عینا من مثلا از شوکانی نقل کردم خدمت شما عزیزان. در تفاسیر اهل سنت آمده پیامبر در خواب دید که اومدیان همچون بوزینگان از منبر ایشون بالا میروند و مردم را به انحراف میکشند، از آن روز غمگین و ناراحت بود و دیگر نخندید تا از دنیا رفت. این انقدر اتفاق عجیب و بزرگ بوده که پیامبر لبخند به لبش درآورد و نصیحت کرد. محمد جلیل طبری نقل کرد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هر بار معاویه رو اینا رو نگاه کنید چقدر عجیبه، هر بار ببین طبری داره میگه عزیز من هر بار معاویه رو در بالای منبر دیدی او را بکشید. زمخشری از بزرگان اهل سنت در ربیع الاول جلد 4 ببین چی میگه، اشاره کرده میگه که ببخشید من عذر میخوام از نظر شما، معاویه روزی به امام ویراز سخنرانی روی منبر بادی میکرد و سپس برای توجیه کار خود گفت ای مردم خداوند از وجه بدن ما را آفرید و در آن باد قرار داده، انسان ها نمیتوان از در رفتن اونجا رو گیر کنن. ناگهان یکی از حاضران به نام سعسعت ابن سوهان گفت آره ولی جای این کار در جای دیگری است، نه روی منبر چون بدعت است. منبر پیامبر هاشی این به اینجا کشید. مسعودی می‌نویسد در دستگاه خلافت اسلامی و جانشین پیامبر مردی که مقام خلافت رو اشغال کرده بود میمونی داشت که به او ابو قیس میگفتن. یزید رو داره میگه واقعا حتی فیزیکی هم اتفاق افتاد بر منبر پیامبر بوزینه یزید میرم پایان میکنه. اس برای این گذاشته بود این میمون شمشیر داشت، حمایل داشت، اسب داشت برای خودش. زمانی که از اسب افتاد مر عزای عمومی اعلام کرد یزید. این میمون رو در مجلس میگساری خود حاضر میکرد. بابا اینا بگیم چی داری مسئولیت داره میگه خیلی اینا مهمه عزیز ها دونه که من تحکیب بکنم شما یه جایی خبر ندارید نمیدونید این حرف تحکیب واسه اوناست. این میمون در مدرسه میگوستان خود حاضر میکرد و برای او توشک میانداخت و او را مینشاندید و او را بر گرده خرماده که برای مسابقه و اسبانی تربیت شده بود سوار میکرد، زین و لجام بر گرده آن ماده خر میبستند و این میمون را بر او سوار میکردند و با اسبها و اسبانی و مسابقه میبردند. در یکی از روزها ابو قیس مسابقه را برد، بر تن این میمون جامه و قبایی از حریر سرخ و زرد پوشانده و دامنها را به کمرش زده بودند و بر سر کلاهی نمانده بودند که نقش‌های درشت داشت و به رنگ‌های مختلف آراسته شده بود. کنز الامام یه نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند مرد از ولی امیه از پیامبر بود. ناراحتی پیامبر در سوره قدر پاسخ داده شد. ببینید ولی امیه خدمت شما عرض می‌کنم نزدیک 1000 ماه خلافت کردند
اما خداوند در سوره بچه رو لیلت القدر کرم من امر شهر، این یه شهر، این از به هزار ماهی که اونا کسافت کاری کردن. این همونه میگه ما مسئولیت هم برای کجا زرم بگوید جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی که منقرض شدن به خلافت بنی عباس منتقل شد هزار ماه بود. تبارنامه بنی امیه شاهکار در نظر مثلا روحتون شاهکار شد. قریش به کسی گفته میشود که به نظر ابن کنانه جد دوازدهم رسول الله متصل شد و بنی امیه ملحق به قریش هستند، نه اینکه نسب آنها قریش بشه. اینا به قریش چسبیدن نه که از قریش بشن. یعنی چی؟ شما میدونید که عبد شمس فرزند عبد مناف، عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن همجید میره بالا اینا همشون میرسه به حضرت اسماعیل. دیگه عبد شمس پسر معاویه، پسر حرب، پسر ابو سفیان، پسر معاویه، امیه اشتباه گفتم معاویه باشه، عبد شمس، امیه، حرب، ابو سفیان، معاویه، یزید، این سیستمشون الان با تشکیلشون جان. خب این یعنی چی؟ اما جریان عبد شمس غلامی داشت به اسم امیه، این رو از شام خریداری کرده. در سفر که به شام میره از این خوشش میاد، این رو میخره، میاره بر مبنای هم سنت عربی غلط پسرخوانده خودش میکنه، یعنی فرزندان امیه به لحاظ نسبی مطلقا از قریش نیستن، اینها به قریش چسبیدن. امیه کیه؟ امیه مرد بدنامی بود که معترض زنان میشد و به فحشا و زنا معروف بود و کسی است که 10 سال جلای وطن به ترک مکه محکوم شد. اینقدر کسافت کاری کرد دعوای بین بنی هاشم و دره بین هاشم و دره اینا از هم جدا شد میکنن، مردم میان قضاوت میکنن که تو از این شهر بد بیرون. 10 سال که بیرونش میکنن میره کجا؟ همون جایی که بوده، همون جایی که بوده کجا بوده؟ شام در میان یهودیان. مشتی افتاد آقا این از کجا آمده؟ میره اونجا با یه زن شوهردار یهودی که شوهرم یهودی بوده زنا میکنه. زنه تو خونه شوهرش بچه رو به دنیا میره، به امیه میگه بچه ما به دنیا. پسر رو میگه اسمشو میذاره زکوان، کنیش رو میذاره ابو عمرو. عرب ها بعضی موقع اسم نوهشون رو تعیین میکردن. یعنی چی؟ به پسرشون میگفتن ابو فلان. اون فلان پس میشد اسم چی شون؟ نوهشون دیگه. اسمش بازه ابو عمرو. برای اسم پسرش هم کنم عمرو نداشون، به پدر بازش هم نمه. و زن خیش را در زندگی خیش زندگی خودش بوده، اون رسمی داشتن که بعد از مرگ زنشون رو میدادن به بچهشون. به این یکی زن خودش رو در حالت دید در حالی که زنده بود به یکی داد. نسب در یهودیه از چه طریق انتقال داده مادر؟ این گزاره ها میشه زنتون باشه آروم آروم یکی مباحثی مبرد شد. و این زکوان پدر ابی معید و جد عقبه پدر ولید ابن عقبه و ولید ابن عباس. ولید ابن عقبه میدونید کیه؟ همون که تو فیلم سریال امام علی حضرت علی به شلاق زد، همون ولیدی که حاکم کوفه گذاشته بودش خلیفه سوم عثمان، همون کسی که نماز رو 4 رکعت خوند وقتی مست بود به تاریخ رمضان، بعد برگشت که اعتراض کرد او کم که نخوندم زیاد کنم خدا تو نماشون همینجوری جواب ماجرا به خلیفه سوم است. خلیفه سوم دستور حد شده گفت بزنید این رو میاد اینو با شلاق مورد به قول حد شده. هیچ احد اوناسی جرأت نکرد حد بزنه به غیر از کی؟ امام علی. رو من حد بزنم ببین من میتونم بزنم. هیچ کی جرأت نکرد چون میدونستن اگه حد بزنه چیکارش میکنه، قدرت دستش. همین جناب آقای ولید بن عقبه برادر مادری عثمان، یعنی مادرش کامیه چیه؟ یکی. در جاهلیت چون این رسم بود که پسر پس از مرگ پدر همسر اون را به عقل خود در میآورد، امیه این قانون را زیر پا نهاد و در زمان حیات خویش همسرش را به عقل پسرش در میآورد. حالا شاهکار امیرالمومنین رو شما ببینید عزیزان، دستور شما دارید عزیزان. این شجره رو تباشر همسته گرفتی شد که آنم بیش از خونه شده. ببینید شعب یه پسری داره به اسم مره. مره خدمت شما عرض بکنم یه پسر داره به اسم کلاب. کلاب دو تا پسر داره، یکی قصوی بودی زهره یا زهره که نمیتونه باشه احتمالا، همون
پسری. خب این گوش کنید، زهره پسری داره به اسم زهره، اسم پسری داره به اسم عبدمناف، عبدمناف یه پسری داره به اسم وهب، وهب ازش آمنه به دنیا میاد. آمنه کیه؟ مادر پرنده. بدید همین جناب قصه ابن کلاب یه پسر داره به اسم عبدمناف. چون میگه دوست عبدمناف هر دوتاش مثل پسرش باشن، عبدمناف دوتا نه عبد بشه در این رو من دوش ما داریم. عبدمناف پسر زیاد داره، یکیشون هاشمه، امر هاشمه که بنی هاشم میشه کیا؟ عزیز. یکی از پسراش مطلبه، یکی دیگه عبد شمس، نوفل، عبد و عبدالدار، عبدالعزا. آره جان، عبدالعزا پسری داره مثل اسد، اسد یه پسری داره مثل خبیله، خبیله پدر خدیجه مادر که مادر حضرت زهرا همسر پیامبر. شما ببینید که اینا همشون، یعنی نگاه کنید این شجره این وریه تو این شاخه وارد نشده هستن. خیلی جالبه این شاخه عبدشمس انگار مثلا اینا چی بودن؟ عجیب غریب اصلا مفتقه وارد نشده. حالا این طرف نگاه بکنید، این هاشم پسر زیاد داشت، صفیه ضعیفه دختر باشه خالده، اسد که یه دختر داره اسم فاطمه از بنی هاشم، فاطمه شه مادر اسد، فاطمه بنت اسد، ابو سیفه نزله و شیبه عبدالمطلب. ببینید مطلب مگه اینجا نبود؟ مطلب وقتی هاشم رو پیدا کرد، امرو پیدا کرد، دید توی زنده مونده توی مدینه فکر کرد و خدمت شما عرض کنم که ترور کرده بودن دیگه، درسته؟ پسرش رو آورد گذاشت عبدالمطلب، نگه برادر زنم رو بنده ای منه، که یهود نفهمه، چون یهود خط ترور گرفته بودش نسل بنده رو میزد. نشون قبلا بحثه این آنه ببینید چه توی عبدالمطلب 11 تا پسر داره. یکی از اینها عبدالله که میشه که پدر پیامبر، عبدالله با حضرت آمنه ازدواج میکنه. یکیشون ابوطالبه، ابوطالب با دختر عموی خودش فاطمه بنت اسد ازدواج میکنه که بدون میاد امام علی. این از این شجره شما ببینید که برای خود کدشو بیرچه این طرف نگاه کنید و لذت کنید. خب عبدشمس پسر زیاد داره، اما من با دو تاش کار دارم، یکی امیه یکی عتبه. این همه عتبه عتبه یا شنیدید از این دست عتبه یه دختر داره به اسم هند، یکی از پسراش ولید که در بعد کشته شد. این از امیه رو بید ما شده تا دلتون بخواد پسر. یکی از اون که ما باهاش کار داریم این امیه خودش از قریش نیست، به قریش چسبیده است. این پسری داره نگاه کنید، اول میبینید یکی از پسرش اسمش حرب، حرب پسری داره به اسم ابو سفیان. ابو سفیان میرسه به کی؟ معاویه. ابو سفیان یه خواهری داره به اسم ام جمیل که میشه زن ابو لهب. درست این طرف هست. ببین اینا همه شو توی طرف، یعنی هر چه نخاله شما میبینید عمدتاً اینجا خیلی عجیب غریبه. خب عمدتاً ما توهین نمی‌کنیم به همه میبینید. معاویه یزدی داشت، معاویه یه داداشی داره باز به اسم عتبه. اسم اون میشه کی؟ از اون ولیدی به دنیا میاد که میشه ولید والی مدینه، همون کسی که یزید بهش نامه نوشت گفت از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر. دو سه نفر اسم بود، هر کدوم با من بیعت نکردن سرشون رو ببرن من بیارن که امام مجبور شد مدینه رو ترک کنه، به مکه بره، بعد مکه رو ترک کنه. اینا همه فکر هم باشه. شما قبل از این اسم یزید میبینید؟ قبل از این اسم یزید من به تورم نخورم شاید هم باشه. از این بره به بعد یکی دیگر داداشه معاویه اسمش یزیده که شد اولین حاکم شام که بعد از این خود معاویه شد حاکم شام. یزید یزید همینجوری زیاد شد. این طرف رو داشتید. این امیه یه پسر دیگه ای داره به اسم ابوالعاص. ابوالعاص دو تا پسرش برای من مهمه. یکی حکم میشه مروان ابن حکم، یکی افغان بابای کی؟ خلیفه سوم. این طرف بیاره این آقای امیه یه پسر دیگه ای داره به اسم ابو عمرو زکوان. همون در صحبت کردیم، همین که اصلا از یه ننه بابای دیگه از آورد به عنوان پسر استلحاق کرد به خودش هست. این سه تا پسر داره، مسافر، ابو معید، چهار تا بسته. بعد برای شما خدمت شما از کنم اینا بیشتر همونه که مهم بودن من داشتن. ما این دو تا کار دارم. مسافر چیه؟ ببین مسافر اینجا آباری کنند اما بنده خداییست که احتمال به پدر واقعی یکی باشه معاویه، یعنی از اینجا کشته من بزن سه عجیبه وقتی میگه شجره مدعونه آدم مات میکنه. آدم اینجا رو نگاه میکنه، این عوان عبدالمعید که از پسرهای این زکوان میشن، یکی میشه عقوبه، کسی که پیامبر دستور قتل شده، یکی از پسرانش میشه چی؟ ولی والی کوفه. ولی والی کوفه همون که چهار رکعت نماز خونده داره اینجا، ایشون هم توی همین سیستم. ببین من اینا قرمز تقسیم کردم، یعنی دقیقاً اینجا که شما میبینید مروان رو نگاه بکنید، مروان دو تا پسرش مهمه، یکی عبدالملک ابن مروان، مروان خودش رو خلیفه، بعد عبدالملک ابن مروان، بعد یکی عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. نگاه کنید این مروان ماشاءالله پسر زیاد داشت، هشام شد خلیفه، یزید باز اسم یزید شد خلیفه، سلیمان شد خلیفه، ولید هم شد خلیفه، هشام کسی که هم امام سجاد رو کشته هم امام بابا، دو تا امام کشته. عبدالعزیز ابن مروان این یعنی عزیز اون هفت نفر که امیر المؤمنین گفت تو خاندان اینا میمونن و تا آخر ولی مروان همینجوری گرفتن. این شاخه از این قسمت خدمت شما هستم، از حرب منتقل شد به حکم، ببخشید از ابو سفیان منتقل شد به حکم و از این طرف بعد میدونید دلش چی دیگه. بعد از یزید چی شد؟ خلیفه همین یزید ملعون معروف، معاویه پسرش. شیشم هم بیشتر خلافت نکرد، گفت این خلافت قصفیست، خلافت که با خون اهل بیت بخواد استفاده شوش من نمیخوام، زد کنار و بقیه اومد. اصلا به طرز عجیبی شما میبینی رو با هم ارتباط دارن، ارتباط کسی فتا خدمت شما عرض بکنم. این ولیدی که اینجا عرض کردیم امارت ابن ولید ابن عقبه، این ولید این نیست شاه، این ولید با اون ولید باطی نکنید، این ولید خدمت شما عرض کنم بزنید برم قشنگ ازتون ببینید، این ولید ابن عقبه است، اون ولید ابن مغیره. این ولید ابن مغیره پسرش که میشن یکی میشه اماره، اماره که یکی دیگه از کاندیدای پدر معاویه، یکی دیگه خالد ابن ولید پسر همون سردار بزرگ کش میاد سیف الله. و این اسمارم هم بی خود اینو پخش میکنم برای خودشون صفت خوب رو دارم اینو داشته باشید. شما بریم ما سراغ کلام امیرالمومنین. اما این که گفتیم ما فرزندان عبدالمناف هستیم و معاویه نامش به امیرالمومنین که ما فرزندان عبدالمناف هستیم و جنگیست بین ما و فلان جو چیزا، درست است، ولی امیه همانند هاشم نیست و هر همانند عبدالمطلب نمی باشد و ابوسفیان مانند ابوطالب نیستند، هم بالا بررسی کرده، و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستند. الیس المهاجر کالخلیق، شما خلفای شما آزادتون کردید، ما جنگیدیم برای دین و شما کجا بودید؟ ولا مهاجر کالخلیق ولا صریح کالنسیر، و کسی که نسب صریح داره مانند کسی نیست که زود چسبیدنش به شجره ها. این کلمه نسیر چسبیدن خواهش میکنم به ذهنتون باشه، چسبیده آن که دارای نسب صحیح نیست مثل آن که نسب گمنامی دارد نمیباشد، و آن که در راه خدا گام برمیدارد همانند آن که در راه باطل قدم میزند نیست، و آن که ایمان در قلبش نفوذ کرده با آن که اهل دغلبازی است یکسان نمیباشد، و چقدر بد است آن فرزند که پیرو پدر شود و به دنبال او به آتش جهنم رود، و شما یا از روی ترس و وحشت و یا به خاطر رسیدن به دنیا اسلام را پذیرفتید، و این در زمانی بود که نخستین مسلمانان در قبول اسلام از شما جلو بودند و مهاجرین از دیگران سبقت گرفتند، بنابراین ای معاویه برای خود از شیطان نصیبی مگذار و او را بر نفس خویش مسلط نکن. محمد عبدو مسید از شهر نقد و لاغش میگه که صریح کسی را بگویند که صحیح النسب باشد و نسیح کسی است که بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله بچسبونند به زور. اینا اصلا آقای میدونی یهودی شدن عزیز من، سه قبیله شمال مدینه بنی قنقا، بنی نضیر و بنی قریظه زل چهارمی داشتن در مکه، هماهنگ بودن. امیه 10 سالی که از مکه اخراج چی کار میکنه در بین یهودیان؟ کد داشتن اینا، اینا قشنگ میدونستن پیغمبر کیه، بعدش کیه فلان. زمانی که علی ابن ابی طالب قلعه خیبر رو فتح میکنه بزرگش میگه نام این چیه؟ میگن علی. میگه نه خیر، در پیشگویی های ما اومده اونی که این قلعه رو فتح میکنه لقب هیدار داره، هیدر. میگه بله مادرش لقب هیدر داره گذاشت. اینا دونه دونه کد داشتن، اینا با برنامه. شما توی این اسما یک دونه اسم علی دیدید توی این شجره؟ یک دونه اسم حسن و حسین دیدید؟ مطلقا از یه تایمی به بعد شروع میشه یزید گذاشته شدن. چرا؟ مگه یزید در پیشگوی شما برای کسی کاری بکنه؟ داره آلمانو وارد بحث اصلی خودمون میشیم. من کسی قراره کاری بکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این همه تاکید بر حکم ابوالعاص یزید معاویه، این همه اسم تکرار نمیشه؟ اسم خود پیغمبر شما نذاشتی، به ندرت گیر میاد. خیلی عجیبه عزیزان. این طرف امام حسین ببینید که هر تمام پسرهاش رو میذاره چی؟
علی. نمیدونم جریان خاص خودشو داره.
در حکمت 116 امیرالمومنین ببینید چی میگه. میگه ما بنی هاشم در آنچه در اختیار داریم بخشنده ترین و در هنگام مرگ در دادن جان جوانمردترین میباشیم. و اما بنو عبد الشمس و فرزندان عبد الشمس تعدادشان بیشتر، خدعه و فریبشان زیادتر و کارهای خلاف و گناهانشان افزونتر و ما زبانمان فصیح‌تر و نسبت به مردم خیرخواه‌تر و خوشگوتریم. امیرالمومنین یه مویره بر عبد الشمس که اینو کیان؟ شما دیده از شجره ملعونه چیا بیرون زده؟ چه کسایی زدن بیرون؟ در بارنامه ها جده 15 صفحه 56 یا اینو من چون توی کاغذ یادداشت کردم اشتباه کردم، یا هم بارنامه ها جده 11 صفحه 136 هم اشاره شده که چی؟ مراد از بشاره کنفل اموال و اولاد در قرآن که خدا به شیطان میگه تو بشاره کنفل شرکت تو اولاد و اموال اینا، میگه مراد از بشاره کنفل اموال بنو عبد الشمس. خطبه 144 حضرت در نهج البلاغه خوندی؟ اصلا نهج البلاغه عزیزم به خدا قسم تمام مشکلات جمهوری اسلامی و ایران رو نهج البلاغه حل میکنه. این کتاب بی‌نظیره، اصلا تلسمی داره که مردم سمت این کتاب نرن. یارو مسیحیه میگه 200 بار من خوندم سیر نمیشم، حتی بخوام چیز جدید پیدا کنم. این کتاب عقلانیت محضه، اصلا بخونی آدم بار میاره، عقلانی بار میاره، نرمال بار میاره، کاریکاتور نمیشی. روزی یه حکمت بذاری، روزی یه صفحه یه حکمت بخونی. از این دنبال تفسیر و مفسیر اینجوری هم نمیخواد. رفتی باره کلا خیلی خوبه، عالی. و حضرت علی حرف زد. من برم عبد الشمس. اینا فلان هم. و از این واضح تر. این گناه رو نکن از این واضح تر. یکی از مشکلات ما در کشور هم میدونی چیه؟ کارا رو خراب و سنگین میکنیم. من در یکی از جلسات ریاضی علمی دانشگاهی بود، سخنرانی داشتم. چون دیگه همه اساتید دانشگاه بودن سطح بالا گرفته صحبتو. یکی از اساتید به اون متوجه نمیشم چی میگی شما. بعد من گفتم آقا فکر کنم تو بس دانشجو من اون موقع چیزی رو فهمیدم. ما متأسفانه سخنرانامون میگن تو کشور بیخود مسئله چیکار میکنن؟ پیچیده میکنن که شما اینا فکر کنید متخصصن، برید سراغ خودشون. نه عزیزم، به زبان عادی مردم صحبت بکن. ببین چی خیلی هم قشنگ گیرایی بالا میره، خودت چه فکر می‌کنی خسته نمی‌شه صحبت کردن؟ چون اونجا داری فیلم بازی می‌کنی. با زن و بچه که اونجوری باید صحبت نمی‌کنی که. آقا به شما یه قاش برای شما یه بشقاب برنج بذارم؟ غذا. میگم آقا اینو بخور. اگه اینو بخوری به فلان مقامات عالیه می‌رسی. بیا خدا ما پس بده. بیا فرض کن چه دشوار باشه. به اینا رو بخوری یه دفعه با تو فلان ما می‌بینیش برو. نخواستی مقامات عالی می‌بینی چی می‌دونی بخوری؟ الان متاسفانه بعضی در مورد نهج البلاغه شده همین. اون نهج البلاغه همین که قشنگ نوشته باشه برو بخون. بنویس ببین تفسیر نهج البلاغه 20 جلدی فلانی رو بخون. آقا اون برای یه سری نخبگان و کسایی هم که سر در میارن این کتاب به زبان عرب به زبان عربی صحبت کرده 1600 سال پیش بعد می‌فهمید. حتی که دوباره ما هست. بخونید اینقدر ساده است، از خودش بخواد. چند وقت پیش بحثی در مورد خطبه اول آقا امیرالمومنین در مورد خدا صحبت می‌کنه. در نهج البلاغه میگه و بسط الارض و زمین رو میخ خداوند کوها رو توش جا گذاشت. خیلی عجیبه کلمه فارسیش چیه؟ تاب نداشته باشه، نرفته باشه. من بارها به همین فکر میکردم کجا دوزاریم افتاد؟ رفت بودیم راستی که ماشین داریم بارانس کنم یه اونی ها کردم یه جای خاص و راستی چی میزنه؟ سر میزنه بایی کرد و یعنی راستی تاب کنیم. میگه نمیفهمیدی زمین داره میلرزه؟ اگر این کوها نباشن مرکز سر رو درست نشه درست حسابی این کوهی ما یه سر این بر نکوبیده باشه مثل میخ و جعلن جبالا او تا دا ما کوها رو مثل میخ قرار بده. میگه اگه اینا رو نکوبیده باشه این تاب برمیداره میلرزونده تو زمین داره میچرخه، مطلقا این چرخش رو احساس میکنه. شما رو به خدا از این علمی تر تو خود نهج البلاغه گفته. برو بخون. نمیخواد آقا نمیرم تفسیر جالب تمام این تفسیر رو نگاه کنید یک نفرش من تو چیز رو نمیدونید. اینا علی حضرت علی به زبانی صحبت میکنه چون میدونم پسفرت ها تو پنجرگیری تو آفاراتی میخورم به این مذهب. کسی که نهج البلاغه خونه سریع میگه این همون ها این عنایت بهت میکنه همون که بذار من گره میده شاهکار علی اون زمانی کسی میرسه زمین کروی میگه چی داره اشاره میکنه میرم نمیده و بهترین تفسیر برای اینکه زمین نمیلرزه مورد چرخش هم همینه چون مرکز ثقل داره خیلی عالی داره توی دوره یه چیز قشنگ میشه خدمت شما هست کنم ولی امیه بیان بود در سوره بقره آیه 150 میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و خدا من بعد ما بیناه للناس و فی الکتاب اولئک که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون اینا کسایی که در راه روشن کننده و هدایت کننده ما رو پس از اون که در کتاب برای مردم بیانشان کردیم کتمان میکنن هم خدا اونا رو لعنت میکنه هم دیگر لعنت کنندگان بر اون شما نگاه میکنید در تفاسیر ببینید اینا میگن اینا بعضی تفاسیر میگن اینا ولی ما میگن بعضی میگن چی یهودن از چه ارتباطی بین یهود و بنی امیه هستش که شما لعنت الهی لعنت تمام لعنت کننده ها بر اونها قرار بدید الان مجلسی میگه بنی امیه اساسا از قریش نیستن بلکه منصوب به قریش میباشه شما که به نظرشون به کجا برمید دارمان ها جلد 31 صفحه 544 قال صاحب کامل بقائی ان امیه کان غلاما رومی یند عبد الشمس امیه یه غلام رومی واسه عبد الشمس که اینو برداشت آورد خدمت شما عرض بکنم یه دختر عرب براش گرفت استرهاق یک گفت از این بعد پسر من و بدانید در ادامه میگه میگه قلبت روم علاوه تفاصیلی که شما شنیدی یکیش اینه که این رومی ها غلبه خواهند کرد بروزی این رومی ها مزدوش به کیه؟ بنی امیه داره ببینید چی برداشت به عجیب غریبی وقتی شما نگاه دینی و مذهب و سراغ روایت دینید از قرآن بیرون میکشن و من هنا و از اینجا ظاهر میشود نسب عثمان و معاویه و حسب و کاملا شما میگید چون عثمان هم عثمان ابن افغانه بینه حکم ابن عبدالعاص شما میبینید عثمان ابن افغانه بینه عبدالعاص شده بکنه بکنه حکم رضا بکنه خدمت شما سلام میبینید در این بحث میده کتاب معلم کتاب الزام النواصب میگه که امیه از صلب عبدالشمس نبود بلکه او رومی بود و مستلحق شد به چسباندن که بحث استلحام گفتیم که زیاد ابن عبیو چه جواب باشه گندی معاویه خودش نسبت داره به پدرش اما بنی امیه و بنی امیه کلهم لیس من صمیم قریش از اصل قریش نیستن و اونها ملحق شدن به اینها ببینید چی میگه نویسنده کتاب الزام النواصب و این تکذیب میکنه قول امیرالمومنین علی علیه السلام رو که گفت ام بنی امیه لساق و لیس صحیحی النسب اینا چسبیدن و اینا نیستن الا عبد مناف اینا به عبد مناف هیچ ربطی ندارن و لم یستطیع و معاویه انکار داره معاویه هم عمرن نمیتونم چیز انکار کنه وقتی امیر المومنین همچین نامی برش نوشت نتونست رفت کنه راست خوبه امیر المومنین امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر خدا تو را از لطف و رحمت خویش دور ندارد و قاتلان تو را همانند لعنت شدگان معصوم شده به بوزینه و خوک لعنت نماید قشنگ با بوزینه و خوک و لعنت شدن در مورد قاتلان کربلا دوباره شده باشید حالا این یزید داشته باشید یزید در سال 25 و 26 هجری زاده میشه مادرش بود اسمش چیه؟ میرسان الان کاش به جایی یه عدد گذاشته ما جگر رو کنه میشه میرسان اهل شام از قبائل گوش کنید عزیزان مسیحی اون منطقه بودن زمانی که یزید رو در شکم داشت طلاق گرفته بود از معاویه وقتی به دنیا اومد معاویه وقتی به دنیا اومد در میان داییاش که مسیحی مانده بودن بزرگ شد خودهایی که یزید میداد تو صحبتش اومد خدای مسیحی بود مثلا خدمت شما عرض بکنم اصلا تحت تربیت اون وریا بود مثلا زمانی که این مسیحی ها ببینید چی میگه یزید در اشعار خیش به هنگامی که میخواهد شراب بنوشد چه می سراید و ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح نظره اگر این حرام تو دین اسلام و دین احمد در سلامت این سیستم رو، این قوانین رو بر مبنای دین چه انجام بده؟ مسیح ابن مریم انجام بده. ایلاجی نداشته که میتونه عرق بخوره. مثلا فرضی پیدا میشه که میتونه عرق بخوره به مسیح میشه. مسعودی در قرآن یهودی می‌نویسد، مسعودی می‌نویسد. مرد خوش‌گذران عیاش بود، مرد کیهانات شکاری داشت، سگ‌ها و میمون‌ها داشت و به دست مجلس میمون‌سالاری برگزار می‌کرد. روزی در مجلس میمون‌سالاری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین ابن علی را کشته بود. پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت جامی از شراب به من بنوشان که استخوان‌های نرم را سیراب کنم. سپس برگرد و ابن زیاد را چنان جامی بنوشان، همان کسی که رازدار من است، همان کسی که امین کار من است، همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم و استوار شد، یعنی حسین ابن علی را کشت. عرق می‌خورده عربده کیش خلیفه مسلم بشه. شیخ خانی یزید در مجلس شام وقتی چوب می‌زد به لبای مبارک امام حسین اینو می‌خوند: لعنت هاش رو به ملک فلا خبرم جا ولا وحی نزد. ولی ماشه با ملک بازی که با حکومت بازی کشی چی ماست چی خبری چی دردی چی پیغمبری نه خدایی این را میخواستن فیلم بازی کنن. یکی شما گفت من پیغمبرم میخواستم ببینم. لست من خندف الام انتقدم ولی احمد ما کان فر. از خندف نیستم، خندف سیزدهمی مادر بزرگ یزیده. عربی که به پدر مینازه چرا اینجا داره نسل مادر شد بسیده. از خنده بیستم اگر انتقام ندیم از فرزندان احمد بابت کار که کرد. من کانت و حل کی؟ فرزندان؟ نه خود احمد شینه از اون دارم بچه هاشو تیکه پاره میکنم و تیکه پاره به معنای واقعی کردن ها دستور داشتن به دست احمدی و وحشتناک بکشن. شما این مخالف سیاسی که زیر قدرت سابق قدرت نمید بیدن ملعه ما بکشی که آروم مثل خلافه عباسی امامان چجوری کشتن؟ سم و زهر و فلان و یواشکی. این به این فجیعی به این شکل اینها اینطور وارد بشن اصلا معقول نیست عزیزان. اونم حسین ابن علی که معاویه وصیت کرده یزید گفت ببین این عبدالله بن زبیر نیست، حسین ابن علی معقول به قلوب است، بکشیش کله پا میشی. سرجان چیه که دستور میده به یزید میگه برو پیش برو؟ این سید جون شامی چیکار میکنه در باره یزید؟ ابو هریره یه ظاهرن مسلمان شده چیکار میکنه در باره معاویه و اینها؟ اینا کی هم دارن خلیدن؟ کعب الاحبار یهودی مسلمان شده چیکار میکنه تو در باره خلیفه اول دوم؟ اینا رو باید دقت کرد عزیزان. زمانی که همه از نقل حدیث منع شدن فقط اینا هم دارن نقل حدیث بکنن. عجیب نیست؟ صحابه ناب و تاب پیامبر حق نقل حدیث ندارن، اینا میتونن نقل حدیث بکنن. لیت اشیاخی به بدرن شهد و جز الخضرج من بقع الاسل. کاش اشیاخی پدرانم در بعد بودن و میدیدن که چجوری جزع میکنن، ناله میزنن. خزرج یعنی اهل مدینه، اهل بیت میگه چجوری ناله میزنن از در زیر نیزه ها. لاحل و استحل و فرحن، باری کلا به من بگی، آفرین به من بگی، مبارکباد به من بگی، دست مریضات به من بگی. ثم قالو یا یزید لا تشر، میگه اگر اون اجداد من دیت اشراخ به بدن شهید اگر بودن میگفتن باری کم یزید دست مریضا یزید احسن یا یزید لا تشر، دست درد نکنه، خسته نباشی، خوب کارو انجام بود. از کردیم ابو سفیان زمانی که خلیفه دوم به خلافت به خلیفه سوم منتقل میشه به عثمان، میاد جلوی عثمان وای میسته چی میگه؟ یا موقعی از عثمان قال ابو سفیان یا موقعی از عثمان تلقفوها یا بنی عبد الشمس، ای بنی عبد الشمس بین خودتون دست رشته کنید. الکره این گویی رو که بینشه تو بگه بینش ماست بین خودتون دست رشته کنید، دیگه نذارید بینونه، نذارید دست بره. فلسه بعد از عثمان که امیرالمومنین میشه خلیفه مطلقا معاویه یک روز هم نپذیرفت. از همون ابتدا جنگ جبل رو تحریم کردن برش، جنگ صفین رو تحریم کردن، جنگ نهروان رو تحریم کردن. این دیوانگان و این حمارهای حاملان کتاب رو فرستادن خوارج رو چه ها کردن؟ ماجرا پیچیدگی‌های خاصی داره. اصطحاب زیاد ابن ابی زیاد ابن سمیه و ابو سفیان ابن عبدالبر از شامل به محمد فروبی از پدرش از ابو صالح ابن عباس صحبت کرد است که عمر در زمان خلافت خود زیاد را که نوجوانی بود برای اصلاح فسادی در یمن مختدر فرستاد. وقتی برمیگرده میگه چه خبری؟ خطبه خیلی خوبی میخونه زیاد ابن ابی، بابای ابن زیاد، یه خطبه خیلی خوب. ابو سفیان گفت پدر او از قریش است. گفتن بابا این که باباش زیاد ابن ابیه معلوم نیست که. گفتن حیف که باباش معلوم نیست. یه برداشت گفتش که نه خیلی باباش از قریش ابو سفیان و من میشناسم آن کس را که او را در رحم مادرش گذارده است. بعد برگشتن گفتن تو کیه؟ برگشتش گفت من میترسم از این رو بدم. نکته عجیبش توی تو زیارت عاشورا به کیا فوش میدید؟ به کیا لعنت میرسید؟ بعضی ها اسمشون رو لعنت میرسید. عمر صحنه یه آل عمر صحنه میگی؟ میگه آلشه؟ میگه کیا رو آل میگی؟ آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان. آل مروان میگه چجوری جسمه؟ زیاد میگه چجوری مستحق شد اون؟ چه ما درست حساب اینا رو خوندیم؟ چرا؟ نپرسیدیم چرا؟ شیم که به دست مخته تر از همین مورد از تکامل انجام میده. چرا به خودش خوش میده؟ چرا میگه اللعین ابن اللعین ماویه؟ یه خودش لعن شده بود، پدرش هم معلوم بود. با این لحن عجیب که مثلا انرژی داره این لعن فرستادن، همزمان شده متاسفانه با مباحثی که میگن آقا لعن نفرستید. در برخی از فرقه ها این هماهنگ همون بابایی که اون کارو کرده اون طرف حسن حسین معاویه میسازه، این طرف هم میگه این کار رو بکنه که قشنگ اون نفوذ بکنه. شیخ سراغه باهایی میگه مرجانه رو ذات البعول صاحب شوهرهای فراوان یاد کرده است. سفینه خود جمله یک ماده زید. شیخ محمد عبدو استاد محمد مسیح در شهر نخبار خود چه میگه؟ قصه زیاد ابن ابی قصه شگفت‌آور است که انسان را به تأمل وام دارد، زیرا معاویه اون را به ابو سفیان نسبت داد تا برادرش باشد. اون مدعی بود که ابو سفیان با مادرش سمیه که زوجه مرد دیگری بود به صورت نامشروع هم بستر شد و زیاد از این آموزش متولد بشت. عزیزان ماجراش رو اینجا شرح میده اینقدر مکشفن. دو تا شاهد بینه شاهده بودن میشه دیگه من بودم ابو سفیان اینجوری این کار کرد، یعنی زنایی بود که جلو چشم شاهد بود. اینقدر شرم‌آوره که من نمیتونم از خود بردارم. اینقدر این مکشفن. یکی از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان که اسم او سعد بود، در حالی که همانند زنان با صدای بلند گریه میکرد وارد بدن محمد باقر علیه السلام شد. امام فرمود چه چیز شما را به گریه واداشت؟ سعد گفت چون چگونه گریه نکنم در حالی که من از همان درخت مرده امید در قرآن میباشم. میگه منم از بنی امیه کجرش نریزم. امام باقر فرمود تو از ایشان نیستی، تو از ما اهل بیت هستی. آیا نشنیدی سخن خداوند را که فرمود پس هر کس که از من تبعیت کند از من خواهد بود؟ عزیزان به این دقت کردی چرا در زیارت عاشورا میگیم اللهم ان هذا يوم تبركت به بنی امیه؟ بنی امیه شادن تو این روز. متاسفانه شما از موقع اصلا عاشورا یعنی چی؟ یعنی دهم؟ اولین بار لفظ عاشورا کی استفاده کرده؟ میدونید عاشورا با کدام روز مطابقت داره؟ عاشورا برابر بود با یوم کیپور یهود، بزرگترین عید مذهبی و روزه مذهبی یهودیان. کلمه عاشورا از کلمه عاشورا گرفته شده، همون کلمه اثر عشرده. روزی است که یهودیان جشن میگیرن عزیز من، یوم کفور، کفور کفاره، همون کفاره از اون گرفته میشه. شما این تصویری که در میبینید تابلوی است در کبک، عاشورا یوم الفرح و سرور. پلاکارد زدن وهابی ها اونجا. عاشورا جریان هم داره، به همین سادگی ازش گذشتیم. این که ابا عبدالله رو کد گذاشته کجا باید بزنه روزش مهم نیست برای اینا، مهمه باید در عاشورا میزدنش. باید خبر داشتن، خبر کجا باید میگه. در صحیح بخاری نقل شده که قریش قبلا کانت تصومو یا عاشورا، قبلا عاشورا رو صحیح بخاری از اهل سنت اول میگن بعد میگن در عاشورا زمان جاهلیت روزه میگرفت. سپس رسول خدا با زمانی که ماه رمضان اومد گفتن دیگه ماه رمضان روزه بگیرید. قبل از زمان جاهلیت قریش روزه میگرفت. در صحیح بخاری از ابن عمر عبدالله ابن عمر احتمالاً نقل شده پیامبر عاشورا رو روزه میگرفت و امر میکرد به روزش. فلما فرض رمضان تره و هنگامی که رمضان رسید چیکار کرد؟ ترکش کرد. صحیح بخاری جلد 300. از امام باقر نشده محمد ابن مصطفى زراره از حضرت امام شیعه از روزه روز عاشورا سوال کرد، فرمود کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان تره. میگه مال قبل از آمدن کتب علیکم الصیام بود که بر شما روزه واجب شد، قبلش آره اما بعدش نه. قول بر یهودیان شمال مدینه بر مبنای دین ابراهیم ایرادی داره روزه روزه بگیرن؟ نه آقا خیلی هم هیچ ایرادی نداره. چه مشکلی؟ یکی از روزه هاشه، روز خوبی هم براشون هست. حالا ما خدمت شما سوال مفصل روزه هست، من خودم نمیگم، ببینید مستند ابوریحان بیرونی از تفهیم چاپ دوم صفحه 244 کبور چی؟ دهم روز است از تشرین و از این جهت گاهگاه او را عاشورا خوانند. تو روز دهم تشرین باید یهودیان چیکار کنن؟ روزه بگیرن. و اما نام کبور اندر زبان عبری کفاره گناهان است و این یک روز است که بر جهودان روزه داشتن فریضه کرده آمد. اندازه این روز 25 ساعت است. یعنی چی؟ یعنی قبل از غروب روز قبلش میگیرن تا غروب روزی که میرسه از 24 ساعت زیادی میکنه، نیم ساعت از قبل میگیرن، نیم ساعت تا بعد. حتی یهودیان در اوایل خیلی محکم بر سر این واسطه دارن، حتی به حیواناتشون هم غذا نمیدادن، به بچه شیرخواره هم حتی شیر نمیدادن. یعنی یک روزه همگانی بود. اندازه این روز 25 ساعت است و ابتدا کنن روز نهم پیش از آفتاب طلوع شدن به نیم ساعت و تمام شود چون آفتاب طلوع شود روز دهم و نیم ساعت بگذرد آنگاه روزه باشد. یوم کیپور بزرگترین روزه یهودیان است با نامهایی چون یوم ادیب یعنی جلیل و با عزت، یوم مقدوش، مقدوش به جای شسه بذارید، مقدوس بگید، مقدس، روز مقدس یعنی روز، و یوم عاشورا هم مسما می باشد. مرحوم همایی در حاشیه کتاب از تفریح می گوید تلفظ اصلیش کپور و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد. خود لفظ کفاره عربی ریشه فارسی دارد، همین چه که کفر نشینن، این یعنی لایه کفاره، کافر یعنی کسی که میپوشونه روی حقو، این از اصل واژه فارسی است. به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد آسورا به سین است و با آشور و آشورا و عشره عربی یک ریشه دارد. اون روز روز شادی یهودیان بود که این اتفاق افتاد. بعد شما توی زیارت عاشورا بخونید و هذا یوم تبرکت به بنو امیه، بنو امیه متبرک میدونه این روزو. جالب از روزه هایی که درش روزه گرفتن حرامه کدام روزه؟ عاشورا. اومدن حدیث جعل کردن، گفتن آقا عاشورا روزی بود که موسی از طور برگشت، عاشورا روزی بود که خدمت شما عرض بکنم یونس از بطن ماهی نجات پیدا کرد، عاشورا روزی بود که ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد و فلان شد. همه اینا رو دونه دونه گفتن، در حالی که تک تک می‌دیدید اون یکی ذی‌حجه بوده، اون یکی ذی‌قعده بوده، همه رو آوردن یکی که توجیه درست کنن بر اون شادیشون. از اون سال 61 هجری به بعد بنی امیه هر سال جشن می‌گرفتن عاشورا و هنوزم می‌گیرن. متبرک خیلی مهم ها، نگو با هاده یا من خدمت شما هست کنم فقط سرور میکنم، تبرک فرحت کاری ما دیدی شادم میشن، اما این شادی جمعه چی داره؟ اعتقادی داره، تبرک داره، تبرک میجویم داره. سفر لاویان تورا باب 16 بود و این برای شما دائمی باشد که در روز دهم ماه هفتم همون تشریق جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار نکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تکفیر شما کرده خواهد شد و از جمعی گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهد شد. البته هیچ بدید نیست که از گذشته هم به خاطر که روز عاشورا خودم چون اتفاق بیفته بینه گفته بودن این روز دید کاری نکنید، بشینید عبادت خدا کنید، مبادا دستتون آلوده بشه به اون کار. میبینید این رفت برگشتی هم داره، این رابطه باید وارد ریاضی برگشتازی باشه. میگیم علامه شیرانی رحمت الله علیه در حاشیه وافی میگه که اعلم بدون که ان یوم عاشورا کان یوم صوم یهود، بدان که روز عاشورا روزی بود که یهود داره روزه میگیره. ولا یظالمون یصومون الی الان و رب هر تا الانش هم روزه میگیرن یوم کفور و هو صوم کبیر و هو روزه بزرگشونه و وقت رو الیوم العاشر و وقت رو روز دهم من شهر الاول در ماه اول. قبلا دیدی شما یکیش گفته ماه هفتم الان شما چی؟ اول. اینا میدونی که ماهاشون دو دست است، یک ماه سنتی دارن یک ماه دینی دارن. تقابس ما ماه دینی با ماه سنتی چیه؟ با برجامون فرق میکنه. ولی ما قدر رسول الله در مدینه میرفت و پیغمبر وارد مدینه شد کان اول سنت الیهود مطابق در اول محرم، دقیقا برابر شد با اول محرم با این سال با این ماه. میگه این سال دقیقا با اون برابر شد. پس ده محرم دقیقا میشه چی؟ اول تشریق. یهودیا ماهشون چون قمریه هر 3-4 سال 3 سال یه ماه اضافه میکنن، 12 ماه قمری میگیرن هر 3 سال یه ماه اضافه میکنن میشه چی؟ 13 ماهه. شما فرضا میبینی سال 60 پاک شده، سال 61 دوباره با هم برابر میشه. 61 یه چی؟ چون 60 ضرب 3 ده. این خیلی نقطه مهم دیگه که من نبیده دارم. میگه این رو ادامه میدم و فلان و همان و غیره. علامه شهرانی خدمت شما سنم میگه ابو ریحان بیرونی اینجوری گفته. ابو ریحان بیرونی و بعد مخاطران که علف فنی میجوندن میگن نفی آن بود که هر 3 سال یک بار ماه بر عدد ماه های سال میافزودن و آن سال را 13 ماه میگرفتن تا ماه ها از فصل خود تغییر نکنند و محرم که آغاز سال است مرتبط با اول بهار باشد. تقریبا چنان که اکنون رسم یهود است، در هر 3 سال یک سال را 13 ماه میگیرند و ماه های آنها قمری است، از محل خود در فصل در فصول شمسی تغییر نمیکنند. و عرب تقلید یهود میکردند و بدین عمل قهرا ماه ها از جای عدد خود تغییر میکردند. آنچه عمدن حج را از ماهی به ماهی تغییر دهند بلکه این نتیجه افزودن یک ماه است، وگرنه خود آنها همه ماهی را که در آن حج میکردند ذوالحجه نبود. و اختلاف راویان در آن است که آیا آن ماه زائد را چی نامیدند، صفر و محرم یا غیر آن، و آن چندان مهم نیست. میگه نمیدونم ماه 13 ماه بعضی از عربا استفاده میکردند، نمیدونم اسمش چی بشه. تفسیر ابو فتوح رازی جلد خدمت شما عرض میکنم 6 صفحه 29 در پاورقی بود شده. حالا این چه خبر داشته؟ یه چند وقتی در برخی حواستون رو باشه خودم نمی کنم خیلی بسی بود. یه چند وقتی بحثی مطرح شد با این عنوان، من دیدم که کتاب نبودی حیل عمر خدمت شما عرض کنم که باشد وقتی دیگه پیش در اینترنت قرار گرفت خدمت شما عرض کنم، و این باعث شد که مردم خودمون کتاب باشته باشه. بعد این کتاب رو از کتاب محضر شهود گیرد به یهود میشناسم. محضر شهود گیرد به یهود مال حاج بابای ازدی یزدیه. این از احبار یهود، از خواهان یهودی بود که شیعه شد. یک کتاب ما داریم اقامت شهود گیرد در یهود که نوشته نظام احمد رضا جدید الاسلام. این کلمه جدید الاسلام یعنی اینا قبلا مسلمان نبودن، به مسیحی ها یهودی که مسلمان میشنن بهشون جدید الاسلام. که خدمت شما عرض کنم 1238 این مسلمان شده، این کتاب عبری نوشته. 1299 در 92 هجری سید علی حسینی تهران رو ترجمه کرد. کتاب دیگه که به کتاب فرازهای از نبویتی ها بهش حیل بهش اشاره شده توی این دوتا کتاب، یکی دیگه هم محضر شروع گیرد یهوده که از بابای قزوینی رو نوشته، خودش هم گفت از احبار یهود و از خواهما شد. در اواخر سده 12 اوایل سده 13 خدمت شما عرض کنم اون زندگی میکرد که این کتاب رو نوشته. پدرش از بزرگان و اکابر یهودیان ایران بود، یزد. این فرد شیعه شد و او پسر تحت تعلیم چون پدری قرار داره، همین حاج بابای قزوینی پسر همچون پدری است. این اومد نمیشه خدمت شما عرض کنم این کتاب محبوب موند این طرف اون طرف تا نهایتا سید محمد علی وزیری بر اون حاشیه نوشته. اسم این کتاب حدود 200 سال قبل یک نفر از علمای یهود در شهر یزد مسلمان شده و این کتاب را نگاشته و به چاپ نرسیده. این موهبت الهی نصیب نگارنده شد و در نجف اشرف به چاپ رسید و اصل نسخه خطی در کتابخانه وزیری یزد موجود است. 1349 خودمون 1300 شهر شوال ماه شوال 1390 مطابق با آبان ماه 1349 سید علی محمد وزیری یزدی اینو نوشت. خدمت شما عرض بکنم شیخ آقا بزرگ تهرانی از ذریعت الى تصنیف شیعه جلد 20 صفحه 152 درباره این کتاب یه حرفی زده. نسخه از این اثر نزد علامه میرزا باقر قاضی و قاضی طباطبایی در تبریز است و من نسخه از آن را در کربلا در کتابخانه وقفی مدرسه بادکوبی و در نجف در مخزن کتاب آل کاشف الغطا مرحوم بزرگ آیت الله کاشف الغطا مرحوم و نسخه نزد سید حسن اشکذری یزدی به خط علی ابن محمد دیدم که در سال 1211 به زبان فارسی تألیف شده است. خدمت شما عرض بکنم این رو با عنوان منظر شوتی رد الیهود سال 1378 چاپ کردن. این کتاب نکته عجیبی داره، از کتب بنی اسرائیلی تکشه های عبری میاره که ترجمه نشده و اونو حذف نکردن، هنوز عبری میاره فارسی ترجمه میکنه. من با بحث رویای کودکی تو سخنرانی دو سه سال پیش میگفتم که اینا تا صورت منو برای میشناختن فلان اینجور چیزا در هر کتاب بحث داشتم. اما ماجرا چیست؟ چون زیاد بحث کردم زیاد سریع ازش میذارم میرم رو 4-5 تا آیهش بحث کنم و مطالب احتمال داره جدید باشه برخیش داره عزیزان که توی اون مبحث اون کتاب رو نخوندم. یکی از علمای بنی اسرائیل اسمش پنهاس بوده یا پنهاس کاره چیه، این آدم مستجاب الدعوه بود، یه همسری داشت، او هم بسیار زن پاکدامن پاکیزه بچه دار نمیشدن. اونم اشکی خواست، شوهرش خواست که بچه دار بشن. مرد گفت هرچه خدا داد داد، ندادم ندادی، چی کار کنم؟ بعد گفت نه ازت بخوام این بچه دی. اینا خودشون تو کتاب وجود داشتن در مقدم کتاب. یه بچه به محضی که به دنیا اومد سجده کرد، بچه خواست و بیجه بود سر شد. مدت خدمت بارداری مادرش هم 6 ماه بیشتر طول نکشید، 6 ماه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد روز پنجم اول تشرین سال 420 خرابی دوم بیت المقدس بود. بار دومی که بیت المقدس شد خراب شد، به دست کی خراب شد؟ تیتوس، تیتوس رومی، که این قبل از به دنیا آمدن کرد. تا اومد یهویی این جملات رو گفت: این پرده آسمان که شما میبینید بر بالای آن 950 پرده دیگر هست و بر بالای آن پرده ها 4 حیوان هست و بر بالای حیوانات کرسی بلند پایی است و بالای آن کرسی آتش سوزاننده و خدمتکاران آن کرسی تمام خدمتکاران آن کرسی و خود کرسی تمام از آتش هست. تا اینو گفت مادر ترسید. یه پس پدر دهنش گذاشت به گوش پسرش گفت دیگر در میان مردم سخن تمام شد. این بچه تا 12 سالگی یک کلمه حرف بزنه. مادرش خواست اونم خواست چیکار کنه بچه؟ بزن حرف بزنه بچه که این بچه ویژه است اینا رو. چون خیلی گفت پنهاس پدرش دهن در دهان مهمان گذاشته و با قسم داشت سخن نگوید مگر سخنی که مجمل باشه و کسی نفهمه، مگر در وقتی که آن سخن به عمل آید. میگه اگه داری حرف میزنی من این حرفا که تو میزنی مردم نمیفهمن میکشنت. سیستم من رو به هم ریزی، حرف تو بزن اما یکی هیچی نفهمی بعدن میفهمن حرف تو. تا اینو گفت کودک گویا شد 5 بار حرف زد. هر 5 بار رو عزیزان شروع کرد به تفسیری که الان من اینو خدمت شما عزیزان نشان بدم تازه دوزارتون میفته ای داده بیداد اینجا بوده فلانی اون روزایی حرف رو میزد. ببین عزیزان اون مقابستمون یه جوریه و اگه مطالعه بگیم بعداً برگردیم شاخه شاخه اینا چرا بکنیم باز بکنیم تکلیفش کنیم و این شبهات که برزن به وجود نبداری رو برطرف بشه انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم ببینیم کودک شروع کرد چی رو تفسیر کردن؟ بعد ظاهرن گفت شما دنبال چی میگردیم؟ بیاد براتون ترجمه کنم. 11 نامش چیست؟ ببینیم الف. حالا 12 چیه؟ ب. 13 چیه؟ جیم. 14 چیه؟ دلت. اب. جر. درسته؟ 15 ه. 16 ت. 17 ببخشید اشتباه یادم 15 16 17 7 درسته؟ 18 حرف از خودتی کلمت شروع کرد 22 تا حرف به زبان عبری رو با ابجد و اینا شهر بدن شروع کرد همجور آیه خوندن 5 بار اینو خونده اولی رو خوند تا ته رفت یعنی از علف ابجد شروع کرد از علف ی
رسید به آخرین به 32 به تای قبشت. وقتی رسید تو وحی دوم سر و تق رو شروع کرد جمله گفتن. مثلا میگفت الف، یه جمله رو با الف شروع کرد گفتن. میگفت ب، یه جمله رو با ب شروع کرد. متاسفانه وحی دوم وقتی شروع کرد سر و تق گفتن 4 5 حرفش بیشتر نشد. وحی سوم 4 و 5 باز به همین نقاط داد. متاسفانه حاجی بابای قزوینی یزدی اونایی چیزی که خودش فهمیده فقط آورده. یعنی در موارد متعدد میدونی چی میگه؟ میگه این حقیق و فقیر فهم نکردم. دیگه ابریش هم نیومده، ترجمه فارسیش هم تو بنویسی شاید ما بفهمیم. در تو کسی بفهمه. حالا داشته باشی من چند شده. در کل این حروف و وحی پنجگانه که کودک خان اینجوری بود. معلم خودش میگه که چون مقصود کودک و قرار از آن وحی مبارک بشارت ظهور خاتم النبیین و ذکر اوصاف حمیده آن جناب و اخبار به بقایی است که بعد از آن حضرت تا ظهور مهدی آل محمد و حبوط حضرت عیسی ابن مریم و زنده شدن مردگان اتفاق خواهد افتاد و هرچند بسیاری از آن از الفاظ آن وحی غیر مفهوم است، زیرا که خبر از واقعی است که هنوز وقوع نیافتاده و خبر آن به ما نرسیده است. بعد خدمت شما عرض می‌کنم چون کتاب مذکور به قالب رسیده، یعنی چاپ شده، فی الجمله نسخه آن در عالم انتشاری به هم رسانید. یکی از آن نسخ در دارالعباد یزد به نظر والد فقیر، به نظر پدرم رسید. باباش خودش از بزرگان بود، گفتیم شیعه شده بود. فی الحقیقه اعلم از جمیع علمای طایفه خود بود. میگه پدرم تک بود تو زمان خودش و ایشان در معانی آن تأمل بسیار فرموده، بسیاری را به نحوی که مقصود از آن عبارت یقینا همان بود تفسیر فرمودند و بعضی را در پرده ابهام گذاشتند. دیگه با ما نمیگه بلدن، میگه اون نگفت، اینجوری استنباط میشه کرد. به حرف الف شروع شد و دوم به با و سوم به جیم و همینطور تا قرشه تنش توضیح دادم دیگه نمیگم. و اول آیتا امتا مز ازا بریاتا امتا آبدا حد متا به ید امتا. اولی امتا همین عربی ابری عربی خیلی هم نزدیکه. میگه آیتا آتیا میآید، امتا امتی میآید. یه طایفه یه امتی ظهور میکنه. چی رو میفهمه؟ کسی که تورات سر به پیدایش اومده. در مورد هر کسی ما که صحبت میکنه میگه و از وی امتی عظیم پدید آورد. میگه اون امت میآید و طایفه ای که از جا بکنند و حرکت دهند تمام خلق را و خرابی ها شود. به دست به یده امتا. امت در زبان عربی چی؟ کنیز. به دست به دستان پسر کنیز. میدونید کنیز در میان یهودیان به کی میگفتن؟ حضرت هاجر. حضرت هاجر چون کنیز ساره بود بس یعنی هر پیش قریبه میزدن یه ماجر اسمسیش آمریکا بود و ایرانی بود و بعد آنا یعنی همون نا یعنی بی نداشتن، نا هیتا، هیتا یعنی آلایش، آنا هیتا یعنی بی آلایش و حاجر اسی چی یا بودی ها برگذاشتن چون هجرت کرد رفت. حالا بحثیست هیچ سند هم نداره برای من ها هر که فرد میگه به دست پسر کنیز میاد و همه چی رو هم میزد. متاسفانه از حرف جیم و دال ابجد و تمام حروف هنوز چیزی مفهوم فقیه نشده است. دوباره میگه من هیچی نفهمده اما نمیزی که بقیه متوجه بشه. حرف میم و حرف در حرف های قطی احتمال میدوند که قرار خبر از مقدمه اصابفی باشد، چون که توی های قطی میدونی چی میگه؟ میزه زیرا شاید معنی فقط چنین باشد که حیوانی خواهند آمد که خانه مقدسی رو خراب کنند و آن حیوان راضی نشود و خراب نکنند. و خیلی از تو ماجره آمولفی جو در ندیگه که اینا فیل آورده خراب کنه نتونستی کنه. حرف تا و یا و کاف نیز مثل آن حروف هست در احکام باز دوره نگیده تو خودش رو برات میشه. حرف رو میم، حرف میم رو ببینید چیه. ابجد خوب از خودتی کلم من به میم رسیده. میگه محمد کایا ای آبا آیم یتما و هبیا و یهی کلیبیا، یعنی محمد بزرگ خوب بشون صاحب شجره برازنده ستونده شده که فرو نشاننده آن چه بوده و باشد و باشد کل و جمله او تاج است.
این ها داشتش که تصمیمی
ابتدا
به از اینجا شما کار بیرید.
اسم حضرت محمد با لفظ محمد ها قشنگ کامل بوده، در حرف می میشه چیز صحبت داره، حرف اینش رو بیرید، عطا عزا عطا عزا و ناقل عزیزا و باطمن کزا و دیشنخت و کزا. عطا عزا نابود میکنه چیو؟ لا تولو عزا را نابود میکنه و او را براندازد و عزیزان بزرگان را براندازد. بیاد یه خیلی که فکر کرده بوده بودن بله ابو جهل ها ابو لهب ها ابو سفیان ها را پایین کشید و باطل کند بت را و آنچه مسلط شود و او سی مسلط شود آسمان را و بگذرد. یه بر آسمان آسمان سلط شد و از آسمان هم میزده احتمال داره چی شد شده باشده؟ مهراج و همه هستن. حرف سال سحری را شاه و سیبا، مثلا در کتاب دیگه سباه اومده تو اقامت یهود، اینجا سیباه اومده و همه شاتا و شام اقا و همه قبه همه اینو داشته شد. ماه سر کرد و از میان رو تکی شد و او را اطاعت نمود و آن دو به هم پیوستن. دوباره میگه ماه تو تکی شد دوباره به هم پیوستن. چه اشاره میکنه؟ بیمه چیزه؟ وحی دوم که به بعد عکس وحی اول است از تا ارشد شروع شده و تا فا رسیده است. متاسفانه از وحی دوم بعد از فا هیچ کدام باقی نمانده است، نیست. حرف شین خوب گوش کنید، لصیق یعنی چی؟ چسبیده، یعنی که کد گذاشتن برای تو بیاره. عزیزان من که داشتم اینجا صحبت میکردم عرض میکردم خدمت شما بزرگواران، رسیدم به اینجا که یهویی قطع کردم. ببینید درداشت رو کنید، نبی اکرم فرمودن کان ناس من شجر شتا، همه مردم از شجری جدا، و کنت انا و علی من شجر با من شجر با، و من و علی از یه شجره باقی بیم. مردم همه از درخت دیگه هستن ولی من علی از درخت باقی بیستم. ابن حجر از فرمانی جلسی ساده ساده شده. جابر ابن عبدالله میگه از پیامبر رسیدم شنیدم که به علی داشته دو یا علی ان ناس من شجرت من شتا من شجر شتا، مردم از شجره دیگه هست و من و تو از شجره واحد هستیم. سپس حضرت رسول خدمت شما از همین آیه رو خوندن و جنات من اعناب و وضع و باغ‌های از انگور و کشت و نخ از یک بن و غیره یک بن، نه از یک بن و غیره از یک بن که از یک آب سیراب می‌شود. چی نوشته مصدق حاکم نشابور جلد 2 صفحه 241 اهل سنت، هیثمی جلد 9 صفحه 3 میزان اعتدال ذهبی جلد 2 306 اهل سنت رو کاملا به در مقابل شجره مردونه، در مقابل شجره چی؟ طیبه و شجره مبارکه. دیدید در مورد حضرت رسول اینجا خدمت شما عرض کردم که یعنی محمد بزرگ صاحب شجره برازنده ستوده شده است، خواهش شده است، یعنی خواستنش این است. حالا اینه دو و حرف شی شیطا، شیطا همون ستا در عربی، سه ش در عبری آوردن، ستا یعنی چند؟ شیش. شیطا شیعه ها، شیعه ها از همون اشتیاق میاد رفتا ابیا عرب هم دیدی کابه این چیزم آنالیزم تو بابنی هم کرد آقا و ما عمیقا و دبه با مستنقا، شش نفر آرزومن، شش نفر بودن منتظر یه چیزی هم یه اتفاق بود، شش نفر آرزومن. دشواری پس از دشواری به روح افتن و چسبندگان به زحمت بیفتن، شش نفر و بعد از اون چرخم دوان بیان یه چیز رو بگیرن. شورای چه نظر؟ شورای شش نفره، شش نفر جمع شدن کاندیدا شدن برای یک مسئله، اما به کی رسی؟ به چسبیدگان، چسبم دوان مسئله. امیرالمومنین در نجو برای کود داره میده آبا باور کنیم داریم سر تو جوب میذاریم وقتی قرآن و نجو برای هست. به خدا قسم هیچ مشتاق نیستم وقتی دارم خدا رو شاهد میگیرم که حتی دو دل میدم این بحث وحیه بوده رو بگم یا نگم که چرا من باید از کتاب اونا بیارم. وقتی اعتماد دارم به امامم به قرآنم و اینقدر واضح بوده حکایت اون شده حکایت این که فلانی گفت سفره ما خوب قضا داره، این غلط باید بگذاریم. عزیزم من هم آدمی هم که تو پاسا در حال فرمزوری صحبت میکنم، چرا بعد از این در مورد فرماسه صحبت نمی کنم؟ در مورد شیطان پرستی صحبت نمی کنم؟ چون
بیانیه دادم، گفتم که آقا موندن تو اون زمین چیه؟
بسه
بشمشنسی رو داریم حساب همه چه حساسی، همین همه مواز بشمشنسی نیست. اما دیگه بیدیم توقل و تعمق میکنم تو منابع دین خودمون انشاءالله از این بادم برمه همه گل بشمشنسی و منابع دین و معارف دین خودمون.
ماجره عزیزم رازی که من داشتم در بیان بحث سهین دکتر مصاحبی جریان که دیوید آیک من داخته بود و ما کنترلش کردیم. وقتی جریان دیوید آیک کنترل شد تمامش کردیم. مردم تمام دنیا مخصوصا کشور عربی دکتر مصاحبی رو با سریال‌هایی می‌شناسن که از اون طرف اومده. تمام کشوری که این جریان رو بومی می‌شناسه فقط ایرانه. من سال 88 دیوید آیک رو طرف ماجرا دیدم. دیدم بابا چی مزخرفات داره میگه، اما الان دیگه نگاه کن دیگه هیچی نیست چون همه تو دوست داشت میگه چه مزخرفات یه سری مطلب جذاب میگه اگر وارد میشد پدر و مرمون در میگه چی شد؟ اگر من سخنرانی نمی کردم شما فراموسری با چی میشناختید؟ با عریباز میشن میشناختید یا نه؟ با همون میشه قبل چی صحبت کردید اگه ما نمیگه درسته؟ مگه همین آقای عبدالله هاشم الان دست همه بچه ها رو نگرفته برده انداخته تو دامنه یه سری دهنده یا همونی دروغی در عراق مشکوک بابای ما آقا همه رو جمع کرد به خودی بعد برد گفته که آقا پس حدیث داره میاره که یمانی از فرزندان امام زمانه این بابایی که توی عراق صهیونیست قدمش کرده حواسا رو پرت میکنه میدونه جریانات منطقه یه جوری بوایی که داره به منجی تراشی میکنه همه آقا عبدالباشی شبکه 4 ما ازش تمجید شد. من اون زمان تو سخنه مؤسسه بودم گفتم من ایمیل دادم به سایت هاشم فیلمز گفتم آقا شما اگه میخواد بیاید این احادیث اهل بیت ما هستش بیاید اینو ببینید. یه جواب خیلی خوب داد احسن خیلی عالی بود من به هم ریختم و کلا عوض شد دیگه شما رو خود این بابا بوده کسی دیگه از احادیث بوده چی شما این جریان داشت جزء معدود کارهایی در کشور که پیشگیریش تو بر گرفت که ما تغییر به فرصت تبدیل کردیم به بهانه بسته فراموسانی هزار تا پرونده بسته باز کردیم نفهمیدن خیلی تو خود کشور رو خدا بازن نفهمیدن میرم یه برنوبر میرم فلانی پشت سر این رو گفته به عمالی پشت سر این رو گفته به خدا اصلا جامعه هیچ کنون نمیرم برای چی؟ برای چی نمیرم اگر من جواب دادم به این اشتباه دارم خودی رو چیه میزنم باید بایستم چیکار کنم؟ با خاکیز باید بایستم سری هم خوش بدن جواب نفهمیدن یکیشون هست که بنده خدا الان از یک سال نمیدونه خوش میده از رو رفت از رو خسته شده با خودش بگو چرا به بحث مهم و اساسی خب بگذاریم حالا ببینید چی میشه حرف را رأسنا و ترسا و ناسا و حلسا دیسا به سختی بیفتن از اینجا شو بعدش خورده من خودم جدی دیگرگی میشم وقت سایر به سختی بیفتن و به تنگی بیفتن و به سختی بیفتن و کنده شدن و خورد شدن حرف آ قد آ یه سا من ترفا آل یه سا دس فا کسر فا قطر آن فت سما پهوما به خنجر از قفا بویده شدن در کنار فراد و در صحرا امتحان کرده شده و شکسته شده گرفته می شدن حرف سا سبوعا نسیعا نسرفا و نفرعا و میودعا بدیعا شبوعا نشتب شده و خیمه های رنگ رنگ و خیمه های رنگین که جای نشست فرزند آزادگان است سوخته شده و آشکار شدند خیشان معروف که به ناز پرورده شده بودند به اونها که ناز پرورده بودند آوردن بودشتن جده چشا 70 سال قبل از دنیا آمدن پیامبر نوشته شد. از حرف تایید بریم و تمام سبحی دیگر چیزی که توان مطلبی فهمید تصویر نشد. فلنس فدقازا از آن گذشته امیدوارم به پروردگار این است که توفیق فهم تمام با کرامت فرمید. این نبو علا کنو شکل مدید این حال بابای خزینه ای از نیست. عزیزان خبر داشتن چه اتفاق میخواد یفته یوم آشورا یوم مبارکشون بود برنامه ریزی شده بود گفته بودن همونجا کنار فرات باید سر از سر جدا بشه باید خورد بشه امام حسین هم خبر داره کجا؟ اونجایی که آمدن نسل
نسل امامت رو بزنن، میخوان بعد از حسین، میدونن امام بعدی علی ابن حسینه، اسم تمام فرزندانش میذاره علی. کی؟ همه فکر میکره امامت کیه؟ علی اکبر، پسر بزرگه، اشبه الناس خلقن و خلقن و من بگم به رسول الله. این کار تا جایی میشه که بعضی از این ولی ها را قاطی کردن بزن نکنه بدعا شده در امامت. ما در باز ذریه چون وقت نبود متأسفانه اینا ریز باز بکنیم، گفتیم بعضی گفتن یعنی بدعا شده، چی گفته یعنی بدعا شده؟ مثلا اون حدیث جابر بس چیه؟ علم امام بس چیه؟ میدانستن همین رو آقا پیرهن به سلمان کردن علیه ما این برمان اینقدر مزخرف گفتن که نذاشتن بابا برو بیانیه من بگم مقاله که زدن ببین چیه. این عبارت حضرت زینب وقتی وارد کوفه میشن آقا امام سجاد، ابن زیاد تا میبینه امام سجاد میگه مرد به این گندگی وسط اینو چجور تو زنده موندی؟ تو کی؟ میگه انا علی ابن حسین. مات میمونه میگه ما علی ابن حسین که کشتیم که، برای چه اینقدر گیره سر علی ابن حسین؟ این همه آدم تو کاروان بودن کشته چرا این اینقدر دقیق میشناسه؟ میگه پدر من چون به پدرش افتخار میکرد نام تمام فرزندانش رو علی میگفت، نه چون تو یبن مرجانه. هدف قشنگ زد مسئله رو عزیز دل من. اون نگه یوریدون اگه لطف اون نور الله و افواه همه میخوان با فوت کردن نور خدا خامش کنن و دعوا مطمئن رو نوره بیبنه و شر حد بله خدا مگه میذاره من اگه اینا بخوان مگه اینا میتونن این کار رو بکنن؟ نظر رو حفظ کرد اینا به خاطر همین فضیلترین قصد در روز عاشورا متعلق به حضرت آقا علی اکبر علیه السلام. ایران ایران فارسی شیشه قیمه قیمه مطمئن مطمئن بشن که کشته شده، مطمئن مطمئن قطعاً کشته شده. خب حسین چی میزنه؟ داره که سرش از یعنی از خوش بریده خواهد شد، اما بعدیش هم میزنه این از ادامه پیدا نکنه. به خاطر همون علی اکبر رو ویژه زدن اینا تا جایی که حضرت بوریان داره وقتی میگن عبای خودش آقا چی نمیتونه سردن رو ببره، تکه تکه ها رو از بوریا چی برداشت بود؟ این مصیبت عظماست، عظیم رضیتی. مگه بخش بازی کل دنیا در دین این جریان بودن؟ قربانی بزرگ تاریخ او بود نه مسیح ابن مریم. در راز سوریه مگه ماجرای محجب نگفتم؟ برای چی سرنیزه مقدس شده برایشون؟ سرنیزه ای که قلب مسیح رو در توهمات خودش اومده قلب مسیح رو شکافت، سرنیزه که تو برگونشتن میبینید، سرنیزه که تو سریال یونیت میبینید، یعنی هر کسی که داشت بشه باید اونها حاکمه. نه با مسیحی از هم سلیب کشیده نشد که بخواد نیزه به داخل قلبش بره خون بریزه. گفتیم در زبان عربی خون معانی مختلفی داره، خون عادی رو میگن دم، خونی که ریخته بشه میگن سار، خونی که لخته بشه میگن علق، خونی که توی قلبه بشه میگن موجه. چون داشتن اون قربانی بزرگ تاریخ کسی که موجه در راه خدا میده. امام صادق در نصر آقا امام حسین چی میگه؟ الذی بدل موجته فیک. بابا کسی بود خدا که خونه توی دلش هم داد برای شما. این معنی داره به خدا نفهمیده. میترسم بگم بعضی از مردم خوب یاد بگم الان خدا مردم های فرمی زیاد داریم، ما بعضی بند خدا از نظر می مطالعه نده بیرن یا پیشم که من برای روی خدمت شما سن پشت تیریبونا خراب بکنم کارو. موجه خونه توی قلب میگم که با قربانی کردن خالی نمیشه. به خاطر همین سیاهرگ صحبت میگیرم فوت میکنم یا قلب وقتی میشکافن لخته خون رو میارم بیرون. نباید بمونه. میگه حسین سار الله، سار گفتیم خونه که ریخته شد و خونش که ریخته شد تو بدن چیزی نداره الا تو دلش تو قلبش یه موجه داره. الذی بدل موجته فیک، موجهش اندر تو داره. کار چه بود؟ کار تیرسش و روکی به قلب مبارک بود، کار نعل اسوانی که اینا برای چی از کجا خبر داشتن که رفتن از کشون نعل تازه زدن؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. چه میفهمی زیارتش رو گازش رو میگیرم از این هم میمازم.
این داغ عظیم، مصیبت بزرگه. مگر شما میگم من اینجا چون شک داشتم سریع از اما بریده شود، در برخی از کتاب ها داخل پرانتز آورده و دو دست قطع میشود. من اینو نگفتم،
یعنی کلمه رو جوری استفاده کردی داره برداشت دوگانه داره، کلمه مترادفه. من گفتم اینو
دونه دونه رو خبر بشن عزیز دل من.
ما چه میکنیم؟ درگیر اونایی از این فضا خواهش میکنم بیاید بیرون. چی کار باید بکنیم آقا؟ اینه، بیایید بچه هامون سر سفره خودمون. این خوب نیست برای اثبات سفره خودمون هی بریم بگیم سفره فلانی بده، سفره فلانی بده. تو سفره خودتو ارائه بده ببین یک خودو نفی دین الله افواجا فوج فوج میان به دین خدا. کجا علی معرفی کردی؟ کجا علی مرتضی معرفی کردی؟ نامش به مالکشتا رو انگلیسی کن بزن تو اینترنت هش میشه ببین چجوری مسلمان بشن. مگه ندیدی بابا چجوری اومد دعای کمیل علی مرتضی با تو مفاتیش با دست نوشته بود فرماستدیه نرسیده بهش. هی بگیم قضاتون زشته، قضاتون اخه نمیه خوبه. میگم بله خوبه، بریم روایت بیاریم کی خوبه کی بده. روایت بیاریم، نه راوی تو رو قبول ندارم. دعوا دعوا بیخود است اصلا. الان بحث میکنم باید وهابی رو میکنه چیه؟ کار به جایی رسته. خیلی جالبه، همه هر روز هم دارن سوتیاشون هی میگیرن، یعنی از این مناظره ها خوششون میاد. میرسید دیگه میبینن ای به فلان کتابو نشانه کرد، اون کتاب سانسور میشه، چاپ جدیدش دیگه نداره. به خدا من کتاب دارم از اینا، از صحابه سته کتاب دارم. میدونید یه خلیفه دوم زمان که فرمان کاغذ خواست که یه مطلب رو بگی بعد بعد گفت یه چیزی بنویسن که بعد من گمراه نشید. خلیفه دوم بعد گفت برای داش گفت ان الرجل لا یحجو دست صحابه سته اهل سنت اومده. این مرد داره هزیون میگه تو کتابای جدید اومده و قال فلان ابن فلان ان الرجل لا یحجو. یعنی اون قشنگ داره بنبسته تازه ایجاد میکنه برای من. شما برادر من جهلی که امروز بر دنیا حاکمه بسیار بدتر از جهل جاهلیت عربی است، چون اونا به سادگی دین عوض میکردن. وقتی حق رو میدیدن سریع میگفت تو رسول خدا این حق 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 من میپذیرم. امروز طرف محکم وای میسته میگه خب این حرف رو زد، من برم چجوری جواب بده کنم که این حرف نباشه، اینو خرابش کنم. بیا تحریف بکنی کتاب که حقیقت میخوای کار بکنی. نکته دیگه حرفا رو پیچیده به مردم نزنید. به خدا قسم میتونم دو ساعت اونجا سخنرانی بکنم که جز اساتید دانشگاه تو حوزه تخصص خاص هیچ کی جون در دست نشه نکنم. هنر به اینه به بیان مردم صحبت بکنید. امیر مؤمنان یاد بگیر سخن گفتن چقدر قشنگه. وقتی دنیا رو بهش نشون میدن به دنیایی میگه از استخون خوک در دست جزامی بسته برم، یعنی قشنگ حس میکنه طرف. میتونست بیاد بگه در واقع دنیا بحث امپریالیسم جهانی رو هم مسائل میکنه. بیاد کنی ما این اسم اسم رو که انداخت به جون مردم، حرف رو یه حرف خودش رو بزن. به خدا قسم دیروز یکی از اساتید دانشگاه فوق تخصص چشمشون از اکابر و بزرگان حوزه تخصصی کاری خودش یه اجلاسی رفته به کالیفرنیا برای سخنرانی میمد میگفت یه سر رفتم لاس وگاس اونجا میبینم چجوری بردگی نوین رو من دارم میبینم. همین دیشبش برام گو بردگی رو زنه میره دوره میله خودش رو به چرخونه که نمیاز بخرنش، قیمت داره، از مچ دستشون قیمت آویزونه. میگفت من حاکمیت شیطان رو میدیدم. این شیطان سه نوع حاکمیت داشت، یک حاکمیت شهوانی و فرهنگی داشت به مرکزیت لاس وگاس، یک حاکمیت سیاسی داشت به مرکزیت واشنگتن، یک حاکمیت اقتصادی داشت به مرکزیت نیویورک. یا آدم که خودش فوق لیسانسش رو امریکا خونده، بابا کجا یه سرابی درست کرده برای بچه فلان بیا برو، همه اونا گیر ما. بعد ما بلنش بریم که نمیدونم خدمت شما هستم تو کدام لجنزارها تو کدام جوبای کثیف بچرخیم که خدمت شما هستم آخر عاقبت این بچه بخواد چی بشه؟ صحبت بده، قضاوت بده، نه قضاوت من خوبه چون فلان شده. بحث ما این برو بابا قضاوت تو سفرت رو پخش کن، منم سفره رو می‌کنم ببینیم چی خوشش میاد. به جای که بعدیم معارف اهل بیت رو بیایم اینور دنیا ببریم پخش کنم، چیکار دارن میکنن سفارت خونه های ما تو دنیا؟ کاردارای فرهنگی ما دارن چیکار میکنن آقا؟ این چه وضعیه؟ سایت هاشون خوب همین سه دو سی ماه من نشون دارم. شیش ماه هفت ماه آپدیت نمیشه. این میخواد تفر بعد با خودش میگه ایرانی چرا من وحشیم، این ایرانی چرا من اعتراض میکنم، این ایرانی چرا اینجوری میکنه، این ایرانی چرا اونجوری میکنه. وای ایران. بنویسید تو گوگل ببینید چی میاد. خودش میگه چی بشه. سوالات مردم در مورد ماست. برو اینا رو بهش بگو، بگو عزیز دل من این آمار یه عرب 1400 سال پیش نوشته به یه عرب دیگه بخور. هیچی نگو. هیچی نگو. چی کاری مثلا میخواد قائل بشی؟ میام کلام امیرالمومنین ترجمه کنم. بخواد چیکار ترجمه کنی؟ چی هست تو ترجمه کنی؟ خودش نوشته. نه تو برو عرب فارسی شو بگیر بخون. اگه عربی بلدی این فقط هم مراد عشق میکنید، لذت میبرید از کلماتش، از سجعش، از هنرنمایی در سخنش، بلا نمیشه ترجمه. متاسفانه ترجمه خود ایران دارم، اما نمان نمان دفعه دست قابل اعتماده. من از اون 10% دیگه هم بسنه. 10% دیگه به خدا قسم من هر چی ترجمه رو میخونم ایران بابا تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو همین جدا فقط بکنم کنم. برخورد رو کار دارم. برخورد رو میبینم با بالا دست، زیر دست، نحوه تربیت فرزند چجوری باشه، چند مرحله داشته باشه، آدمی که داشته عوضش میکردی چجوری براش نامه بزن. اینقدر زیبا به یکی از حکامش که در دلال خاص عوضش کنه گفته یه من فکر نکنی تو بدی ها، تو رو میخوام بیارم پیش خودم کارهای دیگه با هم دارم، میخوام با هم دیگه بریم به دست فی، میخوام کنار من باشی که فلانی فرستادم. مسئولین ما حتی بعضیشون همه همین ابتداییات رفتار با مردم روانشناسی رفتار نمیدونن. یه هایی بابا خبر میبینی کله پاشو عوض شد، اون یکی کجاست، اون یکی اونه نمیرسی تنها تو راه خوش، اون یکی میزنه خود چپ میاد کلا تا فرمانداری و بخشداری یادگوزآباد همه رو عوض میکنه. این طرف راستیه میاد باز تا همون فرمانداری و همون بخشداری پیش همه رو عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم اینا قبول ندارم، یکی من هیچ کدوم اینا قبول ندارم، منم هیچ کدوم تو هم اگه همه بابا ما خوب بدونیم ما سر همین جریانی که سر صدا و سیما پیش آمد در ما قولای مختلف بنده شنیدم. یکی گفتش که فلان مسئول در صدا و سیما شما تو سخنرانی دانشگاه علامه گفت من حالا مثلا چپ و راست من میخوره ناراحت شد چون ایشون جزو یکی از ایناست. آقا اسم من بده شما اگه می‌خواستم خودم اسم بودم. بعد خدمت شما عرض می‌کنم اینو گفتم. گفتم نه من وظیفه من برم بکشیدم، یعنی ببینم بزنم توی دبین که نمی‌ندازم، من که بیساب که نیست. بزنم دبین خب میشینم تو کتاب بنویسم. میشینم مطالعه می‌کنم. جلو فکر کردنم که نمی‌تونی بگیری. میام جلسه می‌ذارم اینجا. ای نداره مال تو. اون جایی که مال تو نیست مال تو. خب یکی دیگه شو باز اخیرا خدا شده که از خبرنگارای باشه خبرنگاران جوان با ما تماس گرفته که شما البته برخورد سریع هم نداشته. برگشتیم یکی یکیشو برگشتی گفته که رایفو کلاهبرداره. کلاهبرداری مالی می‌کنه. گفتم خب الان اخیرا دیشب خدا شده یکی دیگه شو زنگ زده. یکی از همین مستحسازه اینه که میگم دونه میرشون میگم که این فیلمو ببینن چه مثلا تو جلسه هم هشون هم خب یکیشون که حتی تو جلسه هست همون مستحسازه ما تماس گرفته با ما خدمت شما هست نه آقا چی اخی افرام با بشنسی بسن با خدمت شما تماس گرفته میگه که رفتم صداسی رو گفته نه رای فکر بود دکون دستگاه بسن رفتم شما یه خانه میگه ما یکی از مسئولین کدوم یکی از مسئولین صدا سیما رو گفتیم فلان گفت آره آقای رایفی‌پور ما قبول داریم ایشون خوب هستن اما اشارات غلط دینی میدهن. یعنی میگم بابا لاغر میشین حرفاتو من نیچی کنیم یا کلاهبرداره یا دشمن حماسی میکنه یا فلان بشین با هم دیگه آقا یکی بکنه که اینجا زایه نشه من رو میبینن. رویه کارتون این رویه مشرکانه. ما خاک باید به نمبر هم مثل خوده نکرد برای عکسش استباز نشد. یکی میگفت شاعره، یکی میگفت ساحره، یکی میگفت مجنونه. همین ولید ابن مغیره اومد و دیوانایی چند به همه تو بگی ساحره چون این شعر نیست، بیشتر به خطابه شده اما خطابه هم نیست جوری دیگه من اما از این جهت که در قلبان نفوذ میکنه و همه تکان میده این سه همه تو هر کدوم یکی کنید. پیامبر زمانی که برگشتن من مکه رو فتح فرمودن ایشون عنایت داشته باشید ایشون برگشتن شش نفر رو حکم قتل دادن. شش نفر رو حکم قتل دادن یکیشون هم گواه بود اولید نوبایی که البته میدین از این شش نفر چند تاشون به وساطت صحابه جون سالم بدن بدن متاسفانه متاسفانه. ما این روز باید به زبان ساده به زبان مردم چی کار هم ببینیم؟ آقا نگاه کنید یه روزی دیدید یه روزی دیدید یه نفر اومد جلوی شما حتی اگه رایفی پور بود خوب بشه اومد جلوی شما بود اگر امام زمان میخوایی من اگر معارف دینی میخوای من، اگر فلان میخوای من، همه بابا رو بزنیش که این حائل بین شما تمام اون معارف. اینو گفتم اگه یه روز خودم از واقع در شدم همین فیلم علیه هم بخشم غیر اینه دکون دستا نباید باز کرد برای اهل بشه کلامشو بگو خود بچه بشه خود بچه بیا بشه جلسات نهجه بلاغی در بقیه شهران برگزار میشه توفیق دارم بنده به عنوان مستنده و کسی که درس بگیره بیدیم اونجا بشینیم پنجا نفر با هم دیگه نوته جالبش کنیم پنجا نفر با هم نهجه بلاغی میکنیم یعنی اگه نمیه سخنران دارا پنجا نفر بس فکر کنیم این چی رو فهمیدید؟ این جمعه رو فهمیدید؟ آنه شد؟ بعدی؟ بدان آقا اصلا زندگی من رو متحول کرده خود امیرالمومنین میخواد حرف بزنه میدونید اون موقع چی میشی؟ اون موقع خودتون میشی امیر ببین توهیش از خودت کلام علی بن ابی طالب بود تو هم میشه امیر از این زیباتر از این قشنگتر اینا جدی باید به لحاظ فرهنگی بررسی بشه سرتون رو درد آوردن دوستان فرمودن که بعدا از اسنجی رو حتما بود کنید چون بر مبنای اونها جلسات بعدی اداره خواهد شد انتقادی دارید پیشنهاد دارید حتما بنویسید خدمت شما عرض میکنم عکس برپای نظرسنجی بانوان درد انتهایی سالن خروج بانوان و عکس برپای نظرسنجی آقایان درد جلویی سالن تعریف در فرج خود بالا رحمت حضرت صاحب الزمان سلام